وصل نمیشد که حالا امکانش فراهم شده. عرض به خدمتتون که من یه مقدمه خیلی کوتاه میگم و بعد در خدمت آقای دکتر کاظمی خواهیم بود و انشاءالله از حضورشون استفاده میکنیم و انتها هم در قسمت پرسش و پاسخ در خدمت عزیزان خواهیم بود. آقای دکتر کاظمی شاید معرف حضور خیلی از عزیزان باشند. خب ما هم از همون دوره دانشجویی واقعا یکی از افتخاراتمون این بودش که توی دانشکده بالاخره میدیدیم و من حضوری جلسه کلاس درس با ایشون که نداشتم، ولی دانشجوهایی که میدیدم که با ایشون هستن دانشگاه تهران چقدر علاقمند هستن و همیشه تعریف میکردن از کلاسای ایشون در دانشگاه تهران. متاسفانه حالا از این قضایایی که همیشه هست و اخیرا هم برای دکتر عبدالکریم پیش اومده، برای دکتر کاظمی اون سالها پیش اومد و دانشگاه تهران از حضور ایشون محروم شد و نتونستن که در واقع از حضور ایشون استفاده کنن و ایشون الان در مؤسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم مشغول هستن. ایشون از همون سالها بحث مطالعات فرهنگی و اندیشه انتقادی که در واقع پیگیرش بودن توی مخصوصا بحث‌های زندگی روزمره و اینا خیلی پیگیر بودن، کاری که هم توی دکترا بودن همه بحث
هم صداتون دچار مشکل شد الان.
مطالعات فرهنگی اجتماعی که بودن مطالعات فرهنگی اجتماعی اجتماع علمی تا محفل‌های دانشگاهی و با عنوان تأملی بر قبایل دانشگاهی در ایران که از ابتدایی که من توی گروه های مختلف این پوستر رو فرستادم، مثلا توی اعضای هیئت علمی، گروه هایی که اعضای هیئت علمی هستن، خیلی استقبال شد و خیلی راغب بودن که بشنون ببینن که این موضوع که فکر کنم خیلی هم دغدغه خیلی از عزیزان بزرگواران هم هست چه ابعاد تازه‌ای ممکنه داشته باشه. فکر کنم که میتونیم از با صحبت‌های ایشون این ابعاد تازه برای همه ما شکوفا بشه. من بیشتر از این اطاله کلام نمی‌کنم. ببخشید اگر هم تأخیر شد هم به خود طولانی صحبت کردم. امیدوارم که بتونیم استفاده لازم از آقای دکتر کاظمی ببریم. ایشون وقت در اختیارشون هر چقدر خواستن و بعد انشالله برای پرسش و پاسخ ما انشالله در خدمت دوستان خواهیم. بفرمایید.
به نام خدا، خیلی ممنون. پیش از آغاز صحبتم باید مطمئن بشم که صدام خوب هست. اگر بفهمید تو معتمدی صدام اگر خوب هست، خیلی خوب، خدا رو شد. با تشکر کنم از آقای دکتر معتمدی و پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و ارتباطات که در پژوهشگاه در واقع مستقر هست، که این فرصت رو برای من فراهم کردن که اینجا صحبت کنم. البته 4-5 ماه پیش بود که از من درخواست کردم، ما این تاریخ رو مشخص کردیم. پیش از رفتن سراغ اصل موضوع، لازم محفوظات و محدودیت هایی که در صحبت های من هست رو خدمتتون بگم تا از سوی تفاهم های احتمالی پیشگیری بشه. اولش این که وقتی از مفهوم قبایل دانشگاهی یا قبیله دانشگاهی صحبت میکنیم، در ایران منظور این نیستش که ایران وضعش اینجوری یا خارج از ایران اوضاع بهتری داره یا بدتری داره. بعد بنای مقایسه میان دانشگاهی بین کشور مختلف رو نداره. همینطور نمیخوام بگم که وضع دانشگاه بسیار خرابتر از وضع جامعه است یا خراب هست و اوضاع خوبی نداره دانشگاه و این سوی تفاهم که قرار نقدی رادیکال صرفا به دانشگاه بشه و رها کنیم بحث هم باید مراقب این داستان هم باشیم. بنابراین نمیخوام در واقع دانشگاه رو به تعبیر عامیانه مورد حمله قرار بدم. دروتر بر این توضیح واضح تر خواهد شد. سوم این که محدودیت که سخنران داره این که تجربهاتش تو حوزه علوم انسانیه، یعنی بیشتر گروه های آموزشی علوم انسانی رو با تاکید بر گروه های آموزشی علوم اجتماعی دیده و تجربه کرده. بنابراین گروه های فنی مهندسی و گروه های علوم پایه و از این قبیل موضوعات از این قبیل در واقع کمتر در دسترس من بوده، در تیرس تجربه های من قرار گرفته. و دیگر اینکه این سخنرانی کیس استادی نیست، این معنی که یک قبیله دانشگاهی یا یک فضای خاص رو مورد مطالعه قرار نمیده، بیشتر طرحی میکنه مسئله رو و یک نوع خانشی از مطالعاتی که در حوزه اجتماع علمی در ایران صورت گرفته و باز کردن مسیر جدیدی هست برای مطالعات. بنابراین بیشتر از اون که من بیام سخنرانی کنم و انتقاداتی مطرح کنم برم، ترجیح دادم که مسیر مطالعاتی رو برای مقالاتی باز بکنم. تجربه های من در دانشگاه مختلف در طول این از سالهای حالا وقتی که تدریس کردم برمیگرده سالهای 78 به بعد، زمانی که دانشجوی دکترا بودم و تدریس رو شروع کردم در دانشگاه مختلف، برمیگرده به دانشگاه های خاصی مثل دانشگاه مازندران و دانشگاه خوارزمی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علم و فرهنگ، تربیت مدرس و به طور خاص تجربه 5 سال هیئت علمی من در دانشگاه تهران گروه ارتباطات و خب حدود 13 سال دانشجویی من در دانشگاه تهران. چیزایی که میخوام بگم برخواسته از این تجربیاتی است که در واقع من مشاهده کردم و درک کردم و همین تجربه ها زمینی که کمک میکرد به من این بحث رو مطرح کنم در این حال محدودیت های من برای من ایجاد میکنم. خب من تشکر میکنم از مخاطبانی که در این جلسه حضور پیدا کردن، کم و بیش اسامی رو میبینم و اسامی دوست داشتنیشون رو میبینم و بسیار خوشحالم که در این جمع هستن و میشنوند و بیشتر راغب هستن که سخن رو کوتاه کنم و بیشتر کامنت ها و نظرات دوستان رو بشنم که برای من یک درس باشه که چیزهایی رو بیاموزم از تجربیاتشون و از دانششون. خب همونطور که میدونید موضوع در واقع موضوعی که من انتخاب کردم و مدت هاست فکر میکنم و بخشی از موضوعی که در روش تحقیق میکنم و هنوز تحقیقی ناتمام و کامل نشده، یعنی دیتاهایی لازم رو برای اینکه کیس استادی رو انجام بدن فراهم نشد. این ایده بود که در طول 2-3 دهه اخیر جامعه شناسان در ایران بسیار بیش از حد روی مفهوم اجتماع علمی تاکید کردند و خب مطالعات زیادی انجام شد و غالب ما مطالعات رو دیدیم و خوندیم، در ژورنال‌های علمی به چاپ رسید و به عنوان دانشجو یا به عنوان استاد همیشه مسئله این بود که بالاخره مسئله اجتماعی علمی در ایران چیه؟ چرا چنانچه پژوهشگران گفتن، داده هاشون به ما عرضه کردن، به تعبیر اوضاع خرابه، به تعبیری شکل نگرفته اجتماعی علمی. همین داده ها و همین پژوهش هایی که در ایران صورت گرفته کمابیش از نواقص و کاسی ها و محدودیت ها و ضعف آن چیزی که اجتماعی علمی در ایران نام گرفته پرده برمی‌داره و گفته میشه ما با چیزی به اسم اجتماع علمی یا مواجه نیستیم یا اگر هستیم وضعیت بسیار وضعیت ناخوشایندی است. خب تو دهه 70 به طور خاص از اولین مقالاتی در زمین اجتماع علمی ایران نوشته میشه. سعی می‌کنه یه تعریفی از اجتماع علمی ارائه بده که من جلوتر برم بدان اشاره خواهم کرد. و بعد در دهه 70 هم که ما میدونیم دهی بود که جامعه به سمت نوعی از نوسازی در همه سطوحش قدم برداشت و به سرعت در نیمه دوم دهه 70 مفهوم جامعه مدنی بسیار مهم شد و به صدا اهمیت پیدا کرد برای مخاطبان و برای جامعه. و پس از آن هم مفاهیم مترادف با اون مثل حوزه عمومی، در واقع جهان سه پوپر، برنامه پژوهشی، مفاهیمی که در عرصه سیاسی طرح میشد مثل حوزه عمومی و جامعه مدنی، که مفاهیمی که در حوزه علم مطرح میشد، آقای پایا، آقای عبازری، کسای دیگه مثل بحث جهان سه پوپر رو مطرح کردن در اوایل دهه 80، این 80-81، و چه مفهوم اجتماعی علمی در دهه 70 طرح شد. همه اینها در واقع یک شبکی خویشاوندی رو شکل میدن که یک دغدغه رو به جلو میبرن، و اونم این که در لول دانشگاهیش اگر بخوایم بحث کنیم که چرا وضعیت دانشگاه‌های ما به سمتی نرفته که جهان عقلانی یا عقلایی و نظام استدلالات در جهان دانشگاهی مبنا و پایه برای توسعه علمی قرار بگیره؟ چرا به تعبیری دانشگاهیان این جهان علمی رو دائم دور می‌زنن و با ارزش‌های فردی، گروهی و قبیله‌ای خودشون جلو میرن؟ این دغدغه همواره بوده. سه تا درک کلی هم از اجتماع علمی توی چند دهه در ایران مطرح شده و راجبش بحث شده. یک ساده‌ترین چیز هم اجتماع علمی به مثابه جمع مشترک دانشمندان که داره هنجارها، خط مشی مشترک و برنامه‌های مشترک هست. این ساده‌ترین درکی بود که ما از اجتماع علمی در واقع در ایران شاهد بودیم و دیدیم. یک جمعی از در واقع دانشگاهیان و پژوهشگران که در حوزه‌های مشترک در واقع دارن کار میکنن. درک دومی که از اجتماع علمی در ایران مطرح شد کما بیش، و این درک است که اجتماع علمی رو مثابه یک خورده نظام مستقل در برابر جامعه قرار میده. یعنی دانشگاه یه چیز متفاوتی، مجموعه از دانشمندان با ارزش‌های بسیار علمی، سفت و سخت و عقلانی دارن کار میکنن در آزمایشگاهشون، مناسبات بسیار پیچیده و تخصصی دارن و این مناسبات کلن از جهان اجتماعی یعنی جامعه دوره. و تلقی باز سوم، یعنی در واقع روی کردی که از این زاویه بیشتر اجتماع علمی رو بحث کرد و وضعیتش رو در مورد پژوهش قرار داد، خیلی تحت تاثیر مرتون بود. اجتماع علمی به مسابقه هنجارها و اخلاقیات علمی که خب خیلی پژوهش تو این زمینه تو ایران انجام شد، خصوصا اصولی که مرتون مطرح میکرد مثل اصل بی‌طرفی یا شک‌گرایی سازمان یافته که یک موقعیت و جایگاه خاصی برای دانشمند قائل بود. و این همین مواجهات یک احساس، یک تلقی، یک انتظار بیش از حد رو برای جامعه دانشگاهی ما فراهم کرده بودن، و اون همین که ما بسیار از اون تیپ ایدئالی که در واقع در اجتماع علمی گفته میشه خیلی دوریم. البته خیلی غافل از این بودن کما بیش که این یک وضعیت آرمانی اجتماع علمی، نه یک وضعیت محقق شده واقعی. و در جهان واقعی جهان اجتماعی دانشمندان پر از صد و خوردها، انتقام‌جویی‌ها، جنبه های مثبت عواطف اجتماعی و احساسات و روابط انسانی و دوستانه و خانوادگی و مسائل از این دست هست، و جهان علم اون مناسباتی که از اجتماع علمی در ایران بیشتر فهم شده بخش ناچیزی از اون چیزیست که باید مورد توجه قرار می گرفت. در آقای عبازی در سال 82 مقاله خیلی جالبی میزه، دغدغه خیلی عجیبی اون سالهای 80 وجود داشت در ایران. میدونیم که در همین دهه 80 همین سالها مفهوم برنامه پژوهشی لاکاتوش مطرح میشه، مفهوم سنت گادامری خیلی تو ایران جدی گرفته میشه توی برخی از رویکردهای فلسفی، و مفهوم جهان سه پوپر به طور خاص ابوذر تو مقاله که می‌نویسه میگه که خب تو یکی دو دهه پوپر خیلی مورد توجه قرار گرفته. میدونیم که روشنفکری دینی و حلقه های مرتبط با اون خیلی از پوپر استفاده کردن برای اینکه پروژه خودشون جلو ببرن، ولی میگه که اوازن میگه که چیزی که کمتر راجع پوپر شناخته شده اون جهان نظر جهان سه و سعی میکنه توی مقالهش توضیح بده و به ما توضیح بده که چرا ما در واقع دانشگاه داریم، در واقع دانشگاهی داریم ولی جهان سه که پوپر میگه نداریم. خب جهان یک جهان فیزیکی و جهان اشیاست، جهان دو هم جهان حالتها و فرایندهای ذهنی هست، یعنی چیزی که محقق و دانشمند تولید میکنه برای خودش میمونه، محصول میشه و این به اشتراک در فضای عمومی در واقع گذاشته نمیشه. حالا ممکنه منتشر بشه ولی چون کسی اینو نمیخونه مورد نقد قرار نمیگیره، اون جهان سوم شکل نمیگیره. جهانی است که به تعبیر پیدایش‌شناسا جهان اینترسابجکتیویتیه. این جهان اوازری گفت این جهان تو ایران وجود نداره، در سال 81 این مقاله 82 این مقاله رو نوشت و ما در واقع دانشگاه های ما فاقد این جهان هستن. مفهوم جهان سه پوپر هم درست کنار مفهوم اجتماعی علمی میشینه و بعد چنانچه بعدتر خواهم گفت، یعنی بعد از اینکه جلوتر رفتیم پژوهش‌ها رو در ایران رو مروری خواهم کرد، به این نتیجه خواهم رسید که اساساً تحقیقات نشون میده که ما نه جهان سه پوپری رو داریم نه چیزی به اسم اجتماع علمی رو داریم. و برای من پژوهشگری که در واقع دائم دغدغه ذهنی داشتیم مثل هر همه شما عزیزان این بود خب بالاخره ما چی داریم اگر اجتماع علمی نداریم؟ آیا واقعا باید با این مفهوم اجتماع علمی همچنان سر و کله بزنیم یا ببینیم که این وضع موجود رو، این جهانی است که گفته میشه اجتماع علمی در این شکل نگرفته، این جهان دانشگاهیان رو با چه مفهومی شرح بدیم و توضیح بدیم؟ اینجا بود که خب به مفهوم قبایل دانشگاهی مراجعه کردم. البته پیش از این مفهوم قبایل دانشگاهی با نظریات مافزولی آشنا بودم و فکر میکنم مثلا سال 85-6 با کتاب معروف مافزولی که اشاره خواهم کرد آشنا شدم و اون رو سعی کردم تو فضای غیر دانشگاهی درک بکنم، چونکه اون کتاب هم بیشتر در فضای غیر دانشگاهی در واقع نوشته شده که اونجا رو توضیح بده. جامعه شهری مدرن رو به تعبیر خودش در واقع پست مدرن رو توضیح بده. بعد به مرور متوجه شدم این مفهوم خیلی مفهوم جذابی است برای اینکه دانشگاه بشه، چون اینکه شدم اصلا کتاب‌هایی در این زمینه نوشته شده است که بدان اشاره می‌کنم. خب اول اینکه قبل که وارد بحث مافزولی بشم و اشارات تو این بخش از نظریاتش بکنم که به کار امروز ما میاد، باید باز این هشدار رو به خودم و بعضی افراد ممکنه که دچار سوء تفاهم بشن بدم. وقتی که قبیله دانشگاهی میگیم نه این مفهوم بار مثبت داره نه مفهوم بار منفی داره، درست مثل بسیار از مفاهیم دیگه که بستگی داره چطور و کجا و چه فانکشنی تو چه جامعه ایفا بکنه. پس البته نمیخوام بگم که این مفهوم توضیح دهنده چیزهای بد در فضای دانشگاهیه، من میخوام بگم که این مفهوم میتونه جای مفهوم اجتماع علمی رو بگیره در جایی که بیشتر از پژوهشگران نشون دادن که اجتماع علمی در ایران شکل نگرفته. و چرا این مفهوم میتونه بگیره در انتها توضیح خواهم داد، چه قابلیت هایی مفهوم داره که میتونه چیزهایی رو بگیره که مفهوم اجتماع علمی از پسش بر نمیاد. پس این مفهوم نه بار مثبت نه بار منفی داره. دوم اینکه مفهوم قبیله گرچه از جوامع سنتی گرفته شده، در واقع پیشا مدرن گرفته شده مفهوم قبیله که همه ما تو ایران باش آشنا هستیم، اما این مفهوم کاملا مفهوم مدرنه، یعنی مفهوم احیا شده در دهه 80 هست توسط مافزولی که فیلسوف فرانسوی، که این مفهوم گرچه مشابهت هایی با مفهوم قبیله داره اما تفاوت های خیلی بنیادی هم با اون داره. بنابراین در این بحث نباید هر چیزی که راجع به قبیله در ایران ما میدونیم در تجربات روزمره یا گذشته در کتاب های تاریخ خوندیم اون رو به کار ببندیم برای مفهوم قبیله دانشگاهی که مورد نظر ماست. سوم که این مفهوم هم که در ابتدای صحبت هم اشاره کردم خارج از میدان دانشگاهی تعریف شده، و در بدن برای تحلیل وضعیت دانشگاه طراحی نشده، بلکه برای پدیده های نوظهوری که در جامعه خلق شدن اشاره شده. من قبلا در برخی از سخنرانی های گذشته هم در چند سال اخیر با تکیه بر مفهوم مافزولی اونها رو در فضاهای دیگه دنبال کردم. دوستان میتونن به سخنرانی پیشین مراجعه بکنن که چطور در فضاهای نوظهور رو پدیده های نوظهور رو میشه با این تئوری توضیح داد. خب میشل مافزولی در 88 کتابی رو می نویسه تحت عنوان عصر قبایل و سقوط فردگرایی در جامعه توده‌ای. این کتاب کتاب بسیار مهمیه برای اینکه درک کاملا متفاوت از جامعه رو به ما میده و یک مسیر متفاوت در جامعه شناسی میگشایه که افراد دیگه در فرانسه اون رو هم دنبال کردن. مثلا آلن تورن هم در برخی آثار متأخرش به نحوی مرتبط میشه با مباحثی که امروز راجبش صحبت میکنیم. خب مافزولی حرف اصلیش اگر بخوام خیلی خلاصه کنم این هستش که اوکی، جامعه شناسان بیشتر سعی کردن که جامعه مدرن رو با یک سری مفاهیم سازمان یافته و ساختار یافته، یعنی خیلی متسلب و عقلانی درک بکنن. مثلا همه ما تو ایران باز هم تا دهه 70 به بعد با مفهوم جامعه مدنی آشنا هستیم، اعتقاد داشتیم که مثلا نهادهای مدنی مستقری در جامعه باید شکل بگیره، انجمنهایی که در قالب سازمان مردم نهاد خیلی منظم و منضبط و عقلانی و حساب شده و پیش بینی پذیر کاراشون رو جلو برن. اینطوری جامعه شکل میگیره. اونایی که روی ایده گزرشاف کار میکنن با این مفهوم از در واقع گروه بندی ها کار میکنن، روی گروه بندی های ثانوی، روی انجمن های ساختار یافته هستن بسیار تاکید دارن و اینها رو پایه های جامعه شکل میدن. اما خب مسیری که مافزولی باز میکنه و میگم فیلسوفای دیگه هم کمابیش بدان اشاره کردن، ولی بحث امروز ما سراغ از این تاریخ میگذره، اون مسیر مسیری است که به جای تاکید مضاعف روی مفهوم سوسایتی یا گزلشافت روی مفهوم کامیونیتی یا گمینشافت تاکید میشه و گفته میشود که این مناسبات عاطفی غیر سازمان یافته که در قالب گروه های اجتماعی کوچیک در جامعه جدید شکل میگیره الان داره شکل بندی جدیدی به جامعه میده و جامعه از این طریق داره خودش رو جدا میبره. یاد حرف مثال زیمل افتادیم که جامعه چگونه ممکن میشود، خیلی خیلی با این پایه های فکری زیمل هم مرتبط میشیم. بعد جامعه چگونه ممکن، جامعه با گروه بندی های اجتماعی کوچیک ممکن میشه، در حالی که برای مثال اگر توی دورکیمی بخواییم نگاه کنیم با سراغ سازمان های اجتماعی مستحکم تری برای شکل بندی جامعه بریم. خب میخوام فقط بگم چه سنتی این داره این بحث میاد بیرون، سنتی که در واقع توضیح میده که عواطف و احساسات جمعی که افراد از طریق مناسک اجتماعی، آیین‌ها، مراسم حول گروه‌بندی‌های اجتماعی مختلفی دارن تجربه میکنن و کسب هویت میکنن، این خیلی مهمه در پیوندهای اجتماعی که بینشون شکل میگیره و در نهایت جایی که جامعه جدید رو بنا میکنه بسیار اهمیت داره. در حالی که یه سنت قبلی که ازش ما صحبت کردیم بیشتر دنبال توضیح جهان عقلانی و استدلالی بود، به همین دلیل وقتی سراغ دانشگاه میرفت فرض میکرد که دانشمندان بود دائم باید فقط درگیر استدلالها و آزمایشهای فوق پیچیده‌شون باشه، در حالی که دانشمند مثل یک انسان معمولی هم احساسات و هم عواطف داره، هم نمیتونه جدا بشه از گرایشات و خصائص فردی و جمعی و گروهیش و این مداخله میکنه در کار سازماندهی علم و شبکه علمی رو تحت تاثیر خودش قرار میده و گروه بندی ها رو شکل میده و از این طریق است که در واقع دانشگاه باید فهم شد. البته الان وارد اون بحث قرار نیست بشه، بحث ما این هستش که نظر میشه مافزولی در واقع این گروه بندی اجتماعی کوشی که در جامعه از دهه 80 به بعد حالا اون تجربهش در فرانسه توضیح میده تا داره شکل میده، این از طریق مراسم و گروه های اجتماعی خون تازه در چیزی شکل میده که اسمشو میذاره قبایل اجتماعی. درست مثل قبایل اینا حول چیزهای گرد هم میان سنگر میگیرن، کسب هویت میکنن، دشمنان خودشون رو تعریف میکنن، دوستان خودشون رو تعریف میکنن و وارد مناسباتی میشن با هم دیگه تعریف میکنن. اما برخلاف اون قبایل سنتی، این قبایل چیزی نیست که وقتی متولد شدن سراغش اومده باشن، مردم این قبایل رو انتخاب میکنن یا میسازن، شکل میدن و پس میتونن ازش هم خروج کنن، ازشون خارج بشن. این تفاوت هایی است که با اون مفهوم قبیله به معنای سنتی درش وجود داره. چیزی که اینجا در واقع مافزولی تاکید میکنه شاید هم به درد ما بخوره، اون هم فرد جمع یا فرد جماعت، شخصیتی که به شکل هویت جمعی خودش رو تعریف میکنه و خودش رو در گروه های کوچک معنا پیدا میکنه و معنا میده و این خیلی خیلی مهمه. و این شخصیت جمعی و شخصیتی که در جمع شکل میگیره حول همین احساسات مشترک هست که آدم ها رو به همدیگه وصل میکنه. چیزی شبیه آن چیزی که کالینز در واقع در 2004 میگه تجربه عاطفی مناسک، چیزی شبیه به اون اگر با اون نظریه در واقع ما آشنا باشیم. کما بیش در نظر مافزولی در واقع این گروه بندی هایی شمیه کوشید گرچه منازعاتی، یعنی بیشتر در طریق منازعات و نزاهایی که بین گروه های مختلف در واقع هست خودش تعریف میکنه و یه فرد هم میتونه عضو چندین قبیله باشه، اینجور نیست که فقط یه قبیله، یه قبیله که فرض کنیم اگر بخوام به زبان مافزولی بگم طرفدار تیم پرسپولیس یا تیم استقلال باشه، از یک سو، از سوی دیگه طرفدار یک جریان سیاسی متفاوتی باشه، در حوزه دانشگاهی هم طرفدار سنت نظری فکری متفاوتی باشه. همین جور میشه عضویت در گروه‌بندی‌های اجتماعی مختلف رو داشته باشه، از این طریق خودش رو تعریف بکنه و یا باز تعریف در واقع مورد باز تعریف قرار بده. البته که آنچه که در قبایل سنتی هست مثل عصبیت، عنصر اعتماد، ارادت، آشنایی، همین ها توی قبایل جدید هم وجود داره. همون تعصب نقش مهمی داره در این که شما اساساً اگر برگردیم به جهان دانشگاهی سراغ یک سری نظریات نری، اساساً از پیش با یک سری نظریات با پیش داوری برخورد کنی و یه برچسب هایی به یک سری فلاسفه بزنی. اگر باز بخوایم پایین تر بیاییم، اصلا با یه سری آدمایی که در ایران تو دانشگاه هستن فاصله بگیری، سراغشون نری. خب اینا تعصباتی است که این شکل از فهم از در واقع قبایل وجود داره. یا اساسا سراغ آدمایی بری و ارادت ویژه‌ای به آدمهایی داشته باشی و حالا خیلی جنبه‌های منفی داستان هم نبینی و یعنی خیلی انتقاد پذیر ندونی اون فرد رو، انتقاد بهش نکنی، منظورم که انتقاد بهش نکنی ولی اون انتقادات میکنه وارد باشه. اینجا چشم تو باید سید انتقادات ببندی چون در حلقه توه یا چون در حل تو در حلقه اون هستی. اینا چیزیست که میتونه قبیله گرایی رو کما بیش برای ما توضیح بده که در واقع چطور میتونه جامعه جدید رو برای ما قابل فهم بکنه. خیلی چون بحث امروز راجع به فهم قبایل جدید در جامعه عصر ما نیست، من وارد اون بحث نمیشم، اون رو یه زمان دیگه موکول میکنم. اما از دهه 90 به بعد تحقیقاتی در جهان انجام شده که مفهوم قبایل جدید رو وارد جهان دانشگاهی کرده و اکادمیک ترایبز رو به عنوان ترم تخصصی و قابل مطالعه قرار داده. قبایل دانشگاهی هم گروه های کوچیکی میتونن که حول مرزهای رشته‌ای سازمان پیدا میکنن. اگر بخوایم یکی از تعاریف اون قبایل دانشگاهی بدیم، مطالعاتی در جهان شده مرزهای رشته‌ای رو خیلی خیلی پررنگ میکنن. همچنین گفتن ایده در دهه 90 وارد ایران، وارد جهان شده و وارد جهان آکادمیک شده و وارد حوزه مطالعات آموزش عالی شده و مطالعات آموزش عالی رو از این زاویه مورد بررسی قرار داده. دو تا شخص خیلی مهم هستن اینجا اگر کسی بخواد سرچ و جستجوی بیشتری بکنه. تونی بیچر هست، اولین مطالعات رو توی زمینه از بکنم سال 89 1989 انجام داده و بعد پاول تاولر بهش ملحق شده و کارها رو از اینجا بعد مشترک دیگه، از سال 2000 به بعد مشترک کارها رو انجام دادن. تونی بیکر و پاول تاولر در واقع اینها کتاب های راجع به تحت عنوان قبایل آکادمیک و مرزهای آن نوشتن. 2001 کتابی عنوان قبایل و قلمروهای در قرن 21، قبایل و قلمروها در قرن 21، بازاندیشی اهمیت رشته ها در آموزشاری، و همجور کتاب های مختلف رو باز به صدا ادیت کردن در زمینه اکادمیک ترایف و انتریتوریز، قلمروهایی که در واقع وجود داره. بیشتر همینا در چارچوبای رشته دیدن. پژوهش های اینا هم جنبه اتنوگرافیک داشت، اینطور نبود که مثلا فقط نظریه سازی بکنن. رو بیس مطالعات اتنوگرافیک جدا رفتن و از طریق مصاحبه با استادان دانشگاه های مختلف نظریه خودشون رو سازمان دادن. یک نظریه خرد در واقع یا میرنشوری، نظریه میان برد میشه اون رو تعریف کرد. بحثون یکی چطور آموزش عالی وقتی تغییرات رو در دهه 90 80 90 تجربه میکنه، نظریه اجتماعی هم به موازات این تغییرات در آموزش عالی و در دانشگاه ها باید دچار تحول بشه و نظریه پردازان باید از زاویه های جدیدتری در قرن 21 بیان دانشگاه رو مورد مطالعه قرار بدن. خب به تعبیری شاید همون مفهوم اجتماعی علمی رو در کنار یا در بعضی یا در مقابل مفهوم قبایل دانشگاهی قرار میدن. خب مطالعات اینا کردن، همونطور گفتم دانشگاه مختلف انگلستان و امریکا رو، از جمله دانشگاه بیرمنگام، دانشگاه کالج لندن، امریکا برکلی، استنفورد، دانشگاه مختلف رو و بعد رشته های مختلف رو همچنین در علوم پایه، در مهندسی و در علوم انسانی از جمله جامعه شناسی مورد مطالعه قرار دادن. اولین ایدهشون این بود که تو کتابای اولیه‌شون این بود که ساختار دانش رشته ای، اون قلمروهای دانشگاهی، بسیار تاثیرگذار در شکل دادن به نوع رفتار و ارزش‌های دانشگاهیان که چه نوع ارزش‌هایی رو تبعیت کنن و چطور جلو برن. طبقه بندی هم که از علم کردن متفاوت بود، سعی کردن دسته بندی از علم ارائه بدن که من جهت اینکه حوصله اون سر نره خیلی وارد اون جزئیات نمیشم. علم هارد و علم سافت و سخت و نرم و علم ناب و کاربردی رو اصلا تمیز دادن و بعد سعی کردن ببینن که سرنوشت هر کدوم از این علوم بر اساس اینا چطور پیش میره تو این قبایلی شکل میره. یکی از نتایج جالبشون شاید برای شما جالب باشه بود که دانش رو به شهری و روستایی تبدیل کردن. توی ماتریسی بردن جلو دانش‌های شهری، خب با تراکم در واقع ارتباطی بسیار وسیع و قلمروها و سرزمین‌های محدود هست، و دانش‌های روستایی بیشتر دانش‌هایی است که با قلمرو و سرزمین‌های بزرگتر و تعاملات خیلی کمتر بین آدم هاست. و نکته جالبی که می‌خواستم بگم اینه که به نظر اونها علوم طبیعی بیشتر یک دانش شهریه، به این معنی که گفتم، و علوم انسانی دانش روستاییه. اینجا روی روستایی شهری نباید از مضمون منفی یا مثبتی که توی ایران ما میفهمیم درک بشه، چه معنایی رو نداره. همین توضیحی که دادم، جمعیت روستاها در واقع ارتباط کمتری با هم دارن چون سرزمین‌های وسیع‌تری دارن. در شهرها جمعیت زیادی انبو کنار هم جمع شده، در واقع تعاملات و ارتباطات خیلی گسترده‌تری قرار می‌گیره و استانداردهای متفاوتی تو رفتارها دارن. یک از نکاتی که میگن توضیح میده این مسئله رو، این که علوم انسانی ها کمتر به همدیگه ارجاع میدن یا کار همدیگه رو میکنن، ولی علوم طبیعی ها بیشتر به همدیگه ارجاع میدن، کار مشترک بیشتری با هم میکنن و استنادات بیشتری به همدیگه خواهند کرد. این چیزی که ما تو ایران هم میبینیم دیگه. خب طبیعتا علوم تجربی تو ایران از لحاظ این که به همدیگه بیشتر ارجاع بدن و بیشتر از کم و بیش بیشتر از علوم انسانی هست و این فاصله و این شکاف در علوم انسانی هست. کسای دیگر این مطالعه رو جلو بردن چون فرصت نیستن وارد این نمیشن که برخی از علوم روستایی، برخی از علوم شهری هست. پژوهش‌های دیگر هم زیر این پژوهش‌هایی که گفتم انجام شده و اینا رو تایید کرده و چیزی به اسم ارزش‌های رشته‌ای رو در کانون بحثشون قرار میدن که رشته‌های مختلف ارزش‌های مختلف رو تعریف میکنن و آدم ها حول اونها در واقع قلمروهاشون رو تعریف کنن و از قلمروهاشون محافظت میکنن و اجازه نمیدن که این فنس یا اون دیوار قلمروها به سادگی شکسته بشه. برخی افرادان سعی کردن که از طریق مصاحبه عمیق تئوری های مفضلی رو با تئوری های دیگه گره بزن و جلو برن، یعنی از طریق ترکیب تئوری ها با هم دیگه جلو برن. من باز بدن که فرصت کمی و خیلی وارد جزئیات نمیشم، فقط این نکته رو اضافه میکنم که در این قبیل مطالعات بخلاف دست مطالعات قبلی که روی هنجارهای اخلاقی برای مثال، هنجارهای علمی برای مثال، مطالعات زیادی تو ایران انجام شده، ما اونا رو میدونیم کم و بیش، این قبل مطالعات بیشتر میان سراغ مطالعه عواطف و نقش احساسات اجتماعی در دانش، در فضاهای دانشگاهی و فضاهای آزمایشگاهی. اگر من بخوام اینو توسعه بدم میتونم بگم که مطالعه غم و اندوه و ناامیدی و غرور و شادی و هیجان و همه اینهایی که دانشمند داره تو فضای علمی وجود داره خیلی نقش مهمی داره در توسعه فضای رشدی و فضای علمی، و این قبیل مطالعات اساسا تو ایران مورد توجه قرار نگرفته، بیشتر به این دلیل که اصلا واجد اهمیت دونسته نشده. البته دانشگاه هم برای تکوین زندگی این قبال جدید نقش خیلی مهم میداره در این مطالعات، از طریق بودجه که برای گروه ها و گروه های پژوهشی و آموزشی فراهم میکنه، شیوه استخدامشون و فضاهای آزمایشگاهیشون، نحوه مدیریت دانشگاه، و از هم بیشتر نشان و نام دانشگاه ها درست همون نقش رو دارن که خیلی قبایل سنتی قدیم در واقع داشتن، که مثلا دانشگاه تهرانی ها و دانشگاه آدامی ها. حالا تجربه من که در دانشگاه تهران بودم سالها، به من بارها شنیدم که اینا علامی هن. توی توضیح پایان‌نامه ها کم ترین یا اصلا میتونم صفر هست که اگر پایان‌نامه رو از دانشگاه رو میشونی دانشگاه تهران به یه علامی داده باشن، یا برعکس، یا در دعوت از سخنرانی ها، در حق تدریسی، دعوت از در کلاس درس، برای توضیح منابعشون، پروژه های تحقیقاتی که دارن، گرفتن همکار از اونها. تقریبا یک تو ایران این گروه بندی رسی قبیلگی کما بیش وجود داره و میشونه قابل مطالعه باشه. همه ما این رو میدیدیم و میشنیدیم، ولی بیشتر نه به عنوان موضوعی که میتونه موضوع پژوهش باشه، اینها بیشتر به عنوان یک آفت و آسیب به صرف دیده میشد و اصلا ارزش مطالعه دونسته نمیشد. اما خب اینها تجربات مشترکی که ما داریم تو دانشگاه، روی جناح‌بندی‌های دانشگاهی، همه اینها در واقع نقش مهمی دارن برای اینکه دانشگاه بهتر فهم بشه و بهتر درک بشه. در این فرصت باقی مونده اجازه میخوام که خیلی فشرده برم سراغ تفاوت‌های مفهوم قبیله و اجتماع علمی، تا اونجایی که میتونم برخی از اونها رو میگم که به ما میتونه کمک بکنه. همونطور که تو بحث هم بود، اولویت عواطف و احساسات به جای استدلال هست. دانشگاه صرفا یه جهان استدلالی نیست، بلکه جهان انسانی مملو از عواطف و احساسات است. احساسات هم به معنای ذخیره احساسی مثبت و منفی، شما میتونید خشم و نفرت و کینه و حسادت رو در کنار عواطفی چون محبت، عشق، روابط انسانی، کمک به همدیگر، کمک به همکاران، کمک به دانشون و بالعکس در نظر بگیرید. همه اینها اون خزانه است که توی این خزانه احساسی که میتونه موضوع مطالعه در واقع قرار بگیره برای ما. دیگه اینکه توی ساختار قبیلی، توی صرفا مبادله علمی نیست، بلکه سرمایه اقتصادی و سرمایه منزلتی بسیار مهم هستند، نقش آفرین میکنن. از میانجی چیزهایی مثل پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی، مجلات علمی، سمت‌های سازمانی، مقالات مشترک نوشته میشه، درس‌ها، کورس‌ها، تقسیم دانشجویان میان اساتید و از این قبیل. همه اینها در واقع بخشی از اون زنجیره سرمایه اقتصادی و منزلتی هم هستند، و این با مفهوم قبیله میتونه راحت‌تر توضیح داده بشه تا مفهوم اجتماعی. وقتی تو حوزه اجتماعی میمیره این پس زده میشه و گفته میشه که در چارچوب فهم اجتماعی علمی نیست، ولی وقتی وارد مفهوم قبایل دانشگاهی میشه مورد مطالعه قرار میگیره، چون بخشی از موضوع مطالعه است. تخاصم‌ها هم در کنار رقابت علمی موضوع مطالعه قرار میگیرند در مفهوم قبایل و قبایل دانشگاهی. همونطور گفتم منابع و خواستگاهایی که موقعیت فرد رو ارتقا میدن جمعآوری امتیازات و چاپ مقاله و گرفتن پروژه و از این مسائلی از این دست نقش خیلی مهمی دارن برای در واقع شکل دادن به فضای دانشگاه از طریق قواعد دانشگاهی. در ایران طریقات مختلفی توی این دهه 70 و 80 که با تراکم مقالات مواجه بودیم و 90 خصوصا 90 طریقات زیادی انجام شده که وضعیت اجتماعی رو تو ایران توضیح داده، چون قرار شد ما برگردیم به اینکه پژوهش‌های داخل ایران راجع به اجتماعی چی گفتن کما بیش و اون فرضی اولم رو تایید بگیریم که اجتماع علمی تو ایران طبق اغلب مطالعات، البته من ندیدم مطالعی باشه که گفته باشه اوضاع خیلی خوبه، ولی فرض میگیرم مطالعی هست و من ندیدم. یه مقاله روحانیراد و خسرو خاور می نویسن تا 90 که مطالعات رو به 3 دسته تقسیم میکنن. 3 دسته از مطالعات رو از هم جدا میکنن در حوزه اجتماع علمی. خب یه سری مطالعات که اجتماع علمی رو روابط میان پژوهشگران و استادان قرار داده و اونجا رو مورد مطالعه قرار داده، این دسته مطالعات نشون دادن که ما دارای ضعف ساختار ارتباطی و تعاملی بین استادان هستیم، یعنی اوضاع میان مناسبات استادان اوضاع خوبی نیست، ساختار تعاملی مناسبی شکل نگرفت. دسته دوم مطالعات به ارتباط میان دانشجویان و اساتید، دانشجویان و اساتید پرداختن که اونها هم در واقع کمابیش مثل کارهای قاضی طباطبایی، کارهای آقای مرجایی، اونها هم کمابیش نشون دادن که دانشگاه ناتوان بود در انتقال هنجارهای علمی به دانشجویان. در واقع فرضشون این بود که این انتقال درست صورت نگرفته. چرا؟ برای اینکه تحقیقاتشون نشون داده که دانشجویان ارتباط درستی با هم دیگه و با استاداشون ندارن و نتونستن برقرار بکنن. به همین دلیل ما با ضعف اجتماع علمی مواجه هستیم. از سبون دسته از مطالعات در واقع تاکید را رو دانش، تولید دانش در میان اعضای هیئت علمی. اونها هم در واقع به یه نتیجه جالب رسیدن، می‌رسیدن که فضای اجتماعی گروه های آموزشی و پژوهشی دچار چند دستگیه و همکاری وجود نداره. کارهای آقای صالحی و ابراهیمی، کارهای آقای نیراد کمابیش نشون دادن و این فقدان این فضا باعث شده که اصلا ما در تولید دانش دچار مشکل بشیم. اما به طور کلی وقتی مقالات رو مرصد میکنیم، این ویژگی ها از اجتماع علمی در ایران به دست میاد. اجتماع علمی در ایران فاقد زنجیره مناسک تعامل، یعنی زنجیره مناسک تعامل نداره. حالا ممکنه یه استاد با یه استاد تعامل داشته باشه، اما این چون حالا خیلی نزدیکه بهش، خیلی باش دوسته، میشینه باش کار میکنه. اما زنجیره مناسک تعامل این که فرض کنید استاد دانشگاه تهران با دانشگاه مازندران و گیلان و شیراز و دانشگاه علامه بشینن با هم کار مشترک کنن یا در واقع در تعامل با همدیگه کارشون رو تعریف کنن یا در نقد همدیگه کارشون، تفرقی نمی‌کنه و نشون داده که فضای گفتگوی مناسبی اصلا در اجتماع علمی وجود نداره. مثلا کارهای قانیراد اینو در سال 83 85 نشون داده، در سال 93 هم دوباره تایید گرفته، یا کار خانم خستو و عبادلهی هم تو در واقع دانشگاه تهران دانشگاه علامه رو مطالعه قرار داده بود، اون هم به همین نتیجه کم و بیش رسیده. یا کار خانم جلیلی، مهناز جلیلی در سال 97 هم تعامل پایین علمی میان استادان رو باز نتیجه گرفته، بعد در نشون داده که تعاملات استادا خیلی پایین. دوباره ویژگی دوم وضعیت اجتماعی در ایران برمیگرده به ضعف در پایبندی به هنجارهای اخلاقی و برعکس دغدغه داشتن به مسئله ارتقا، منزلت علمی و درآمد، یعنی سرمایه اقتصادی. یعنی مطالعاتی انجام شده که این مطالعات نشون داده که استادای دانشگاه بیشتر درگیر مسائل اقتصادی هستن یا دغدغه های اقتصادی دارن تا دغدغه های علمی و دغدغه های ارتقا دارن. خب این پژوهش هم کمابیش توی مطالعات های قانیراد و مطالعه آقای مهدی امیدی و خانم قاراخانی سال 99 دوباره تایید گرفته که ما بیش پس خانم آروین در سال 96 در واقع نشون داده که سرمایه اقتصادی برای دانشگاهیان در علوم اجتماعی خصوصا بیشتر از سرمایه نمادین اهمیت داره و کار خانم زهرا محمدی و فرصت خواهد سال 97 نشون داده که تو سه نسل نشون داده که نسل سوم مادیگراتر از نسل های پیشین. حالا هرچی که باشه نتایج این تحقیقات که وارد این جزئیات ما نمیشیم، مجموعا نشون میده که هنجارهای علمی اساسا جایگاه چندانی در فضای دانشگاهی نداره. و ویژگی دیگه اجتماعی در ایران اینه که همکاری های درون گروهی سطح وسیع اصلا وجود نداره، بلکه بسیار در حد یکی دو نفره یا چند نفره خودش رو تعریف میکنه. و همون چیزی که من میتونم تداعی اون چیزی باشه بگم، همون قبیله گرایی یا شکل خیلی کوچکترش محفل گرایی رو در واقع شکل بده. و باز پژوهش ها نشون داده که برنامه پژوهشی مشترکی وجود نداره و کمتر پژوهشگران روی موضوعات مشترک کار میکنن. اینها خلاصه‌ای هست از اون چی که از اجتماع علمی پژوهشگران متعدد در سالهای متعدد برای ما فکت آوردن. بخش عمده این پژوهش‌ها کیفی بوده، اما پژوهش‌های کمی هم کمابیش درشون وجود داره، مثل کار آقای مرجایی کمابیش وجود داره. و مجموعاً به ما تحقیقات همین چیز رو نشون میده که تصویر نشون میده که من خدمتتون عرض کردم. خیلی از حوصله خارج نشید و میدونم که زمان هم سریع میگذره، من باید وقت رو به گفتگو با شما بگذرونم، بنابراین به سرعت میرم اون چیز رو که نتیجه گیری میخوام بکنم و بهش بپردازم. خب حرف من این بود که مفهوم اجتماع علمی مفهوم نابسندهیه، نمیخوام بگم مفهوم بدیه، نمیخوام بگم مفهوم غلط، این چیز چنین چیزی رو تو بحث من نمیشنوید شما. مفهوم نابسندی مفهومی است که نمیتونه وضعیت دانشگاه های ایران رو، حداقل ایران رو که من تجربه دارم، خارج از ایران صحبت نمی کنم، نمیتونه این مفهوم رو توضیح بده. ولی چرا پژوهشگرای ما درگیری نه که دائم با این مفهوم اجتماعی کار بکنن، نه سراغ یه چیزی که واقعا وجود داره و اینو توضیح میده. و اون چیزی کما بیش هممون در تجربیات روزمرهمون در دانشگاه کما بیش تجربه میکنیم و میبینیم اون رو، چه اونایی که در مجالات علمی پژوهشی کار کردن و اون تجربه رو دارن یا مقاله نوشتن، چه کسایی که تو انجمنهای علمی کار کردن، چه کسایی تو انجمنهای دانشجویی کار کردن، چه کسایی که در گروه‌های آموزشی یا پژوهشی دانشگاه‌ها عضون و می‌بینن که چه خصومت آشکار و چند دستگی عظیمی در اون دانشگاه هست. ما در دانشگاه تهران که بودیم می‌گفتیم بریم دانشگاه کوچیک‌تری، اونجا احتمالاً همبستگی و انسجام بیشتر هست، ولی وقتی دانشگاه کوچیک‌تر می‌رفتیم می‌دیدیم که خصومت‌ها خیلی شدیدتر هست در دانشگاه کوچیک‌تر و در شهرستان‌ها. اینطور نیستش که نباشه، البته ممکنم واقعا گروه‌های علمی هم باشه خیلی خوب باشه، اینا جزو استثناءات ما هستن و قابل در واقع تحسین هم برای ما. اما تجربه ما میگه که در واقع یک منازعات و جنگ بی‌پایانی درون فضاهای دانشگاهی وجود داره، چه در گروه های آموزشی، چه پژوهشی، چه نهادهای علمی دانشگاهی مثل انجمنها و مجلات. خب ولی پژوهشگران در ایران دائم با مفهوم اجتماع علمی میخوان توضیح بدن، اندازه‌گیری کنن که این مفهوم اجتماع علمی یک جامعه‌ای است که در بدن اینها سازگار نیست، پس ما اوضاعمون خیلی خراب هست یا اساسا دانشگاه نیستیم و دانشگاه نداریم. خب نظر من این هستش که گاهی اوقات لازمه که این مفهومی که بسنده نیست برای توضیح اون واقعیت رو با تغییر بدیم، یا دستکاری کنیم یا توسعهش بدیم، یا سراغ این مفهوم دیگه بریم که بتونه اون وضعیت رو برای ما توضیح بده. نه مفهوم جهان سه پوپر، نه مفهوم حوزه عمومی هابرماسی، نه مفهوم اجتماع علمی، اینا خویشاوندن با هم دیگه و یه چیز توضیح میدن، توضیح دهنده اون چیزی نیستن که ما در عمل داریم میبینیم. آنها بیشتر یک جهان استدلالی رو توضیح میدن، در حالی که ما داریم میبینیم چه جهان احساسی عاطفی هست، جهان معمولی انسانیه، جهانی است که تفاوتی بین جهان دانشگاهی و جهان خارج از دانشگاه نمیگذاره. ببینید تو نگاه مرتونی گفتیم که یک خرد نظامی دانشگاه هست که با بدنه جامعه متفاوت میشه، خودش رو متمایز میکنه. اما در اول ما میبینیم که اون چیزی که ما در دانشگاه میبینیم تفاوت زیادی با اون چیزی که در جامعه میبینیم نداره و به همون میزان در واقع مناسبات انسانی به معنای وسیع کلمه، وقتی از مناسبات انسانی صحبت میکنم معنای وسیع کلمه، از جمله خصومت‌ها و حسادت ها گرفته تا جهان استدلالی، جهان علمی. همه اینها در هم هست در درون دانشگاه. بنابراین سراغ این رفتیم که ما بریم سراغ ایده قبیله گرایی و برای منظورم سراغ مافزولی رفتیم و توضیح دادیم که این مفهوم از کجا ریشه گرفته، مفهومی که بعدها بیکر و تراولر در واقع تحت عنوان قبایل آکادمیک در دهه 90 مطرح کردن، ریشهش توی در 80 فرانسه بوده و شکل‌گیری گروه‌بندی‌های اجتماعی جدید، فنای فوتبال یا موسیقی، این بود که مافزولی رو به سمت این مفهوم نیوترال در واقع تو جوامع شهری رسوند. این مفهوم وارد دانشگاه شد و آموزش عالی شد و تو نظرسنجی‌های جدید به کار گرفت. اگه این مفهوم حالا ما به کار بگیریم، خودم فکر میکنم که مفهوم دانشگاهیان رو بیشتر با ترجیح بدیم در برابر مفهوم دانشمند یا هم مفهوم دانشمند، چون مفهوم دانشمند یک حسی به ما میده گویا این دانشمند باید کلن تو این جهان استدلالی باقی بمونه و مثل یک انسان معمولی رفتار نکنه، در حالی که مفهوم قبیله‌گرایی اون انسان معمولی رو دوباره برجسته میکنه، ضمنی که اجازه میده گروه‌بندی‌های کوچیک رو هم توی دانشگاه مورد بررسی قرار بدیم و عقلانیت و استدلال رو در کنار عواطف و احساسات و خشونت ها درک بکنیم. بنابراین من پیشنهاد بکنم که این در واقع روی کرد در واقع تو مطالعات دانشگاهی مورد توجه قرار بگیره. در سه سطح ما میتونیم مطالعه بکنیم در ایران. در سطح اول در جنگ های بزرگی که در سطح قبایل به نسبت بزرگ وجود داره. این قبایل بزرگ منظورم جماعت هایی است که آدما ممکن همدیگه رو فیس تو فیس نبینن، نشناسن، ولی جبهه بندی های شدید با همدیگه دارن و موزگی های شدید دارن، درست مثل دو تیم پرسپولیس و استقلال طرفدارانشون که خیلی اصلا همدیگه رو نمیبینن، رو در رو نمیشن، ولی این جبهه بندی ها آشکاره. من مثال جنگی که همین سال اخیر صورت گرفت، پیش از اینم جنگ نمیدونم فردیتی ها و کوپری ها در واقع در ایران مرسوم بود، حالا جدیدترش ما فرض کنیم جنگی که بین طباطبایی و جامعه شناسان به طور خاص و تاکید بر روی آوازری در گرفت. شما فقط ببینید مجلات روشنفکری توی 3-4 سال اخیر چندین بار عکس آوازری رو جلدشون زدن و یه جورای دشنامگویانه و فحش دادن. کسایی که طرفدار طباطبایی بودن این جبهه بندی رو ایجاد کردن، بالعکس هم خب در جای دیگه کمابیش اونی رو دیدیم، گرچه اینها مجلات و مجلی نذاشتن چندان از این زاویه برنجام، ولی خب این یک شکل از قبیله گرایی است که من میبینم که دید کامنت ها و خیلی نگاه میکنم در شبکه های اجتماعی مختلف که در وبسایت هاست، در شبکه های اجتماعی آدم های زیادی که به همدیگه فحش میدن بدون این که شاید مقاله از این یا اون نخونده باشه یا حتی کتاب های طباطبایی رو نخونده باشه کامل، ولی طورش رو طرفتون طرفدارش میدونه، در واقع جز این قبیله میدونه، شروع میکنه به نفر مقابل و هر کسی که به این نقد کردن به آقای طباطبایی یا بلعکس طباطبایی اتهام در واقع زدن در مورد دشمن قرار دادن. پس این لیول در لیول خیلی وسیع تر میشه. در لیول دوم یا میانه هم میشه قبیله گرایی مورد مطالعه قرار داد، اونجایی که تعارض موافق احساسات و عواطف و در واقع قلمرو مشترک یا جنگ‌های رشتی وجود دارن. مثلا فرض کنید دعوایی که بین انسان شناسی و جامعه شناسی تمامیش میکنه تو برخی از دپارتمان ها وجود داشته باشه، از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه علوم اجتماعی، کمابیش میشه گفت که این جنگ ها به این توی این لول هم هست، یا جنگ میان انجمن های علمی که وجود داره، اینها هم در واقع میشود دید. میدونی که وقتی که مثلا در انجمن انسان شناسی یک کسی رأی میاره، تیمش رأی میاره، اون افرادی که قبلا توی تیم بودن میرن، خب چه انجمنیه که انجمن انسان شناسی که یه تیم بیاد اون تیم بعدی بره جامعه شناسی میشه. این تحقیقات جالب و جذابی برای ما داره که تو یک فردی که عضو اصلی یا رئیس انجمن انسان شناسی بوده در این برهه دیگه میاد یک قبیله کوچیکی رو درون یا محفل کوچیکی رو درون انجمن جامعه شناسی قرار میده و اونجا طرفدارو جمع میکنه. این نزاع‌ها خیلی جذاب برای ما برای مطالعه چطور دارن فضاهای دانشگاهی رو در ایران شکل میدن و به جلو میبرن، نوع مقالاتی که چاپ میشه، نوع سخنرانی‌هایی که گذاشته میشه، نوع پروژه‌ای گرفته میشه، نوع درس‌ها برای استادایی که داده میشه، همه اینا حول این نوع قبیله‌گرایی قابل مطالعه. در لول سطح بسیار پایین‌تر، در سطح خرد هم می شود اینو دید. خب گاهی اوقات جنگ میان گروه های آموزشی هست، در برخی موقع جنگ درون گروه آموزشی هم هست. آقای دوست اردستانی اسمشو من دیدم تو این جمع هست. ببینید دوستان، خیلی نمیشه وارد جزئیات شد، خیلی نمیشه تجربه های ملموس رو تو ایران بیان کرد. یکی از دوستانمون یه مقاله نوشت به انگلیسی که خودش داستان شد راجع به یکی از گروه داستان شد. حالا من نمیخوام بگم موافق یا مخالف، ولی داستان شد این که چرا اسم کسی رو آورد، حالا شکایتی شد و اعتراضاتی شد اون مجله که چرا این فرد اینطوری تحلیل کرد. خب سخته اگر ما بخوایم اسم بیاریم در اینجا، ولی برای مثال آقای دکتر عربستانی که در گروه انسان شناسی هستن، دوستان دیگه در گروه جامعه شناسی، این جناح بندی درونی گروه ها رو میبینن، این نوع قبیله گرایی رو میبینن، و که ما اینجا بیشتر با مفهوم محفل یا مفهوم باند سر و کار داریم. قطعا مفهوم باند با مفهوم قبیله فرق میکنه. به خاطر همین اول بحث هم گفتم دوستانی که فکر میکردن قبیله گرایی لزوما منفی هست، باید در فاصله بگم باید درک، چون مفهوم باند بخشی از مفهوم قبیله است، یعنی میشه باندها رو درون قبیله ها دید و میشه شاید ضعیف و قوی باشه تو برخی از قبایل، اما این باندها گروه های بسیار کوچیکی هستن در اون نهادهای دانشگاه که امکانات و دارایی های خودشون بین همدیگه اشتراک میذارن و مرزبندی های قوی دارن و اجازه نمیدن گروه دیگه، فرد دیگه داخل همون گروه بیاد و دست ببره. برای ما اگر یه فردی از دانشجو سراغ اون بره، اون هویتش عوض شده، اون شده طرفدار اون دیگه، طرفدار به اصطلاح باند من نیست یا باند اون نیست. پس در لول خیلی پایین‌تر، یه سطح خیلی بالا گفتم که قبیله ها در سطح جریان های فکری میشه دید، یه در سطح میانه گفتم در سطح انجمن ها و مجلات میشه اونها رو مطالعه کرد، در سطح خیلی کوچکتر میکرو هم محفل ها و باند های و حلقه های کوچیکی داریم که این حلقه ها دائم با همدیگه در ستیزن. و جالب اینه که ستیز علمی نیست، یعنی معمولا علمی نیست در ایران. معمولا علم یک نقابی است، یک تابلوی است در پیش روی اونها، و در واقع خصومت ها خیلی هاشون برمیگرده به تجربیات شخصیشون که در گذشته با همدیگه داشتن و تعارض منافعی که با همدیگه در واقع دارند. پس این سطح مطالعه رو گفتم. البته یک نکته دیگه هم میمونه که فرصت نیست راجع به اون بحث بکنیم، و گاهی اوقات خصومت های بین فردی هم وجود داره که خارج از بحث امروز ماست و این در بحث قبیله گرایی فاصله میگیره که یه فردی با کل بدنه گروه یا جای دیگه به شکلی مستقلی دشمن هست یا بعد از گاهی اوقات چنین چیزی هم هست. علیس البته سعی کرده که باندشو بیافرینه و احتمالا موفق نشده که باندشو و اون گروه کوچیکشو در واقع شکل بده. چیزی که ما میدونیم راجع به تجربه خودمون در ایران این که یکی دانشمند اون چی که مرتون میگفت شکگرایی سازمان یافته یا بی‌طرفی علمی، چیزیست که من در مقام عملی نه اینکه بین همکاران ندیده باشم، برخی از همکاران تلاششون میکنن که این بی‌طرفی رو حفظ بکنن، گشودگی رو حفظ بکنن، همین اینها در جای خودش ارزشمند هست و هست، اما یه واقعیتی است که من تجربه کردم بیشتر به عنوان تجربه شخصی این بوده که بیشتر ملاحظات غیر علمی در مناسبات علمی دخیل هست و گروه‌بندی‌های اجتماعی دانشگاهی خصومت‌هاشون رو نه بر برابر تعارضات فکری، برای مثال این ساختارگراست یا این خود گراس من باش دشمن هستم، ولی بیشتر بر دست مسائل و خصومت های فردی و گروهی دنبال میشه. کما بیش خیلی ضعیف هست که برای مثال چپ های من برای مثال دانشکده علوم اجتماعی با راست های علوم اجتماعی یک تعارضاتی دارن، اما همونطور گفتن اینا بیشتر تابلو هست یا بیشتر ماسک هست که در پیش روی خودشون قرار میدن. من خلاصه کنم در یک جمله نهایی توضیح بدم که مفهوم قبیله نافی سنت های علمی نیست، یعنی سنت های علمی در واقع نقش مهمی همچنان میتونن داشته باشن. 30 ثانیه به هم فرصت بدید. منظور نیست که اگه اجتماع علمی رو کنار گذاشتیم پس دیگه اصلا مفهوم سنت های علمی نباید وجود داشته، نه، این سنت های علمی درون این قواعد قابل تعریف هم قابل جستجو، اما چیزی که قبیله مفهوم قبیله در اختیار ما قرار میده اون وشی از زندگی دانشگاهیان هست که در مطالعات علمی اجتماعی زیر قالیچه پنهان شده و اصلا به رسمیت شناخته نشده. و من میگم این خصومت های فرقه ای، این احساسات عواطف مثبت گروهی، همه اینها برای مطالعه دانشگاهی بسیار ارزشمندند و بسیار قابل مطالعه در ثبت و تعریف تاریخ دانشگاه ها در ایران. خیلی ممنون از اینکه حوصله کردید. من امیدوارم بتونم در آینده کیس استادی خودم مورد بکنم.
صدای من میاد؟
بله بله میاد.
خیلی ممنون از آقای دکتر کاظمی، استفاده کردیم. من خیلی خلاصه یه بحثی که ایشون مطرح کردن رو بگم خدمت عزیزان و بعد در خدمت عزیزان هستیم برای طرح پرسش هاشون. عرض به خدمتی که آقای دکتر، بحث دانشگاه رو در واقع مفهوم قواعد دانشگاهی رو با این عنوان شروع کردن که این نه بار مثبت داره نه بار منفی هست، ولی میتونه توضیح دهنده این باشه که در واقع اتفاقاتی باشه که در لایه زیرین جامعه دانشگاهی داره اتفاق میفته و میتونه جای مفهوم اجتماع علمی رو بگیره. یعنی سه تا درک اولی که ساده، یه جمع علمی هست مثلا محفل اجتماع علمی، یا نه یک خورده نظام مستقل در برابر جامعه هست، یه درک سومی هم هست که اخلاقیات علمی هست. این اومده بحث قبیله دانشگاهی میتونه جای اون مفهوم اجتماع علمی رو بگیره. مفهوم قبیله با اینکه از جمعهای سنت، از این مفهوم سنتی هست که اومده، ولی توی جامعه مدرن اومده و احیا شده در 80، ولی تفاوت هایی البته با اون داره. اومدن در جامعه که
صداتون مشکل داره آقای دکتر.
دانشمندان رو ذکر کردن که اینا اومدن گفتن جامعه اصف روی گرده
صداتون مشکل داره. آی دکتر معتمدی، آی دکتر معتمدی صداتون کاملا نویزدار هست، اصلا شنیده نمیشه. میخوایم دوباره بس بشی؟ نمیدونم، اگه شاید من فقط اشکالو دارم، ولی اصلا صداتون شنیده نمیشه. صداتون شنیده نمیشه آقای دکتر. همچنینشون جنبندی میکرم، اگه کسی دیگه هست اونجا که بتونه درسته داده کنه و پاسخ خودم هستم در خدمت. من لینک کتاب هایی که معرفی کردم رو، آدم هایی که معرفی کردم گذاشتم در همینجا، دوستان میتونم ببینم.
کجا گذاشتید آقای دکتر؟ کجاست؟
قسمت پیام ها سه تا لینک گذاشتم از کار محافظ‌دوزی و بیکر و کسای دیگه که اسمشون رو گفتم اینجا هم کتاباشون هست خودشون.
آقای دکتر کاظمی سلام و خسته نباشید، عرض میکنم از سوالی از خدمتتون داشتم، اگر احیانا امکان پذیر باشه طرح سوال کنم.
نظر من که اشکال نداره، اما دکتر معتمدی مدیر جلسه هم نمیدونم،
ما منتظر ایشون هستیم. آقای دکتر معتمدی اگر
چند نکته گفتم
حالا من اینجا میرزه شما بفرمایید سوالتون رو،
این مفهوم قدیده دانشگاهی در واقع بهتر میتونه این فضای دانشگاه رو توضیح بده، یعنی لایه زیرین، یعنی سنت های علمی سر جاش هست ولی لایه زیرین جامعه دانشگاهی رو بهتر نشون میده، برای اینکه بتونه بگه که در لایه زیرین دانشگاه چه اتفاقی داره میگذره. من برای اینکه خیلی وحنگیم از همین بالا که دوستانی که ارث نوشتن و گفتن اینجا که سوال دارند، جناب حجت یه سوالی مکتوب نوشتن، اگر خودشون میخوان صحبت کنن که بفرمایند، اگر نه که من سوالشون رو مطرح کنم. جناب حجت
صدا میتی که ندارن شما، نمیدونم
صدای من میاد.
بله میاد.
خب آقای احمدی بفرمایید، سوالتون شما بفرمایید.
یه سوال خدمتتون داشتن، اینه که آیا خود اجتماع دانشگاهی
باشه؟
الو صدای من میاد؟ مثلا اجتماع دانشگاهی خودش یه قبیله است، یعنی بیشتر دانشگاهی ها برخواستن طبقه متوسط اقتصادی هستن، یعنی خود دانشگاهی هم میشه قبیله نظر کنیم، اینطور نیستش؟
والا سوالتون دقیق مطمئن نشه، احتمالا سوالتون این خواهد این بوده که کل دانشگاهیان به مسابقه یک قبیله در برابر
بله بله مظلم کل دان ببینید خودش یه قبیله است، اونی که شما بگید قبیله در قبیله است، ولی خود این هم یه من قبیله، یعنی بیشتره
تا تعریفی از دانشگاه داشته باشیم، وگر
الان شما ببینید آمار بگیریم بیشتر کسایی که تو دانشگاه هستن برخواستن طبقه متوسطن، حالا بعد
نه من نظرم این نیست، حالا بیشتر میگم بس یه تعریفی از دانشگاه داشته باشیم، اگه دانشگاه معنی وسیع دیگه آزاد علمی کاربردی و پیامدار به نظر بگیریم تو نیستش که، نه الان تمام روستا و شهرها دیگه دانشگاه حضور دارن دیگه پاپولار شده، فکر نمی کنم محدودش بکنیم، این که خود دانشگاه بعدا طبقه متوسط میسازه و
بیشتر طبقه متوسطه، یعنی بیشتر کسایی هستن که دغدغه مثلا بی پولی را نداره، یعنی این کسی که وارد دانشگاه میشه حالا بعدا طبقشون رو عوض میکنن کاری نداره، ولی اکثرا طبقه متوسط.
من سیوان راجع نظری ندارم،
یعنی ممنون آقای احمدی. این آقای جناب حجت سوال کردن که به نظر شما یا قبیله های دانشگاهی ایران در حول محور نظری های علمی و گفتمان علمی مشخص شکل گرفتن؟
سوالشون هم روشن نیست به نظر من، قبیله دانشگاهی ایران در حول محور نظریه علمی گفتنی مشخص شکل گرفتن، یعنی اگر منظورش میشه میشود با نظریه علمی این قبیلات مطالعه کرد که البته میشه مطالعهش کرد، در واقع اساسا تو ایران مفهوم جدی گرفته نشده و مطالعه نشده، ما پژوهشی نداریم که قبیله دانشگاهی در ایران مطالعه کرده باشه، من ندیدم حداقل.
بله جناب دربندی اگر میخوان سوالشون رو مطرح کنن. آقای خانم دربندی اگر آماده نیستن. آقای دکتر حسین زاده هم وقت گرفتن، اول آقای دکتر حسین زاده مطرح کنن.
صدای من میاد؟
بله بله سلام و خسته نباشید. ولی من میتونم وقت هم بدم به رئیسمون آقای میرزایی میتونه صحبت کنه. اصلا در دلیل شناسی ارتقال گرفتید.
آقای دکتر نمیپذیرم چون خلوصش ممکنه کم تلقی بشه.
آها باش باش. خب خدا قوت میگم آقای دکتر کاظمی عزیز و آقای دکتر معتمدی و سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستانی که بعضی اسامی برای من آشناس اینجا و از دوستان خیلی خوب ماست. آقای دکتر کاظمی استفاده کردم و سوال ندارم، یه کامنتیه که برای رفع ابهام و اصلاح از تیتر و عنوان سخنرانیتون گرفته تا داخلش. نه شما تو عنوان نوشتید از اجتماع علمی تا محفل‌های دانشگاهی تعامل بر قواعد دانشگاهی در ایران، یعنی یک امر کلی دانشگاهی رو در نظر گرفتید، ولی خب کل صحبت‌های خوب شما تمرکز داشت بر حوزه علوم انسانی، از علوم انسانی هم علوم اجتماعی و تجربه زیسته خودتون در دانشگاه تهران و دانشگاه‌های تهران. یعنی نکته اول اینه که به نظر میاد که وقتی شما نقدهای درستی هم دارید میکنید، این به همه دیسیپلین ها و رشته های دانشگاه ایران در بر نمیگیره. یعنی تو پژوهش هایی که تو این حوزه انجام شد، علی‌الخصوص پژوهش های خوب آقای دکتر قانیرات خدا رحمتش کنه، اصلا تفکیک میکنه. یعنی ایشون علوم پایه یا فن مهندسی یا علوم انسانی ها و بعضا تو این تاریخچه فعالیت های علمی، تاریخچه اجتماعات علمی، انجمن های علمی رو که بررسی میکنه، بعضی رشته ها رو کاملا متفاوت میبینه و مثلا هسته فیزیک دانشگاه شریف رو متفاوت میبینه که از قبل از انقلاب به نوعی شکل گرفته و بعد از انقلاب هم معنای تخریبی اتفاقی براش نیفتاد که برای بعضی اشتهای دیگه افتاد. یعنی این نکته رو خواستم گوشزد کنم که اون عنوان سخنرانی و محتواتون با هم متفاوته. یعنی محتوا کاملا تمرکز رو علوم انسانی و علوم اجتماعی که تجربه کردید، ولی عنوان سخنرانی کلیه برای ایران. و نکته دومم باز بحث اینه که وقتی صحبت از اجتماع علمی میکنید، این اجتماع علمی باز تقلیل داده شده به گروه های علمی، به همون دیسیپلین ها، به همون گروه مثلا همون ارتباطات دانشگاه تهران، گروه توسعه، گروه جامعه شناسی، گروه انسان شناسی، در صورتی که تمرکز پژوهش هایی که در اجتماعات علمی انجام شده گروه ها نیست. هرچند گروه ها هم پژوهش شده، کارهای بعضن دانشجویی دانشگاه حبیب مدرس یا علامه تو گروه ها کار کردن، ولی مثلا مرحوم قانیرات انجمن های علمی تمرکز اصلی رو انجمن های علمیه. یعنی مثلا بر فرض مثال انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن انسان شناسی ایران، یا انجمن هایی که تو حوزه فنی مهندسی هست، علوم پایه هست. یعنی این دو تا نکته رو به نظر من اگه صلاح میدونید تصریح بفرمایید که منظور از اجتماع علمی لزوما فقط گروه های علمی نیست، یه چیزی فراتر از اونه. یعنی و همه این انجمن های تخصصی که در حوزه رشته های مختلف از اون علوم انسانی در اینجا هم اساتید تمرکز اصلی دارن و خب دانشجو هم هستن و خب تو بخش دانشجویی هم مثلا انجمن های علمی دانشجویی هم داره. و هم نکته این تفاوت بین دیسیپلین و به نوعی اجتماع علمی، من مزاحم نمیشم.
ممنونم، شما توضیح دارید دیگه، من تکرار نمی کنم. ممنونم که این در واقع تفسیر رو در واقع به تعبیر خودتون کامنت رو ارائه کردید. من البته در ابتدای صحبتم گفتم محدودیت صحبت من برمیگرده به تجربیات محدود من در حوزه علوم اجتماعی در دانشگاه های محدودی که نام بردم. اینو در ابتدای صحبت گفتم که محدودیت صحبتم چیه، ولی خب مقالاتی که قانیرات نوشته رو هم خوندم و کمابیش از اون داده ها استفاده کردم. ممنون که در صورت این تذکر رو دادید.
خیلی ممنون. آقای دکتر میرزایی اگر شما سوالی داشتین در خدمتون هستیم. من سوال آقای دکتر حسین زاده رو این نصف نیمه قطع وقت میشد، ولی خدا آقای دکتر کاظمی از من شنیدونی. آقای دکتر میرزایی اگر شما
بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی متشکرم آقای دکتر کاظمی از ارائه ارزشمندی که داشتید. من فقط یه دو تا بحث رو اشاره ضمنی کردید و نسبت بین سنت ها و مکاتبی که میتونه وجود داشته باشه و قبائل به معنای نمثبت نمنفی شما، که البته خب واقعا یه مقداری برای ماها
قد شده. آی دکتر،
آی دکتر میرزایی قد شده. این هم مشکلات همین فضای مجازیه که حالا قرار صیانت بشه و انشاءالله صدا خوب میشه بعد از صیانت. آی دکتر میرزایی اگر
صدا هست یا قطع و وصل میشه؟
الان هست.
من امروز
قطع و وصل میشه.
آقای دکتر کاظمی شما صدا رو دارید؟
الان میشنم.
دارید شما آقای دکتر؟
بله میشنم اگر انشاءالله قطع نشه.
من صدایی نمیشنم متاسفانه.
الان صدای شما
مجبورم خارج بشم دوباره وارد بشم.
بله آقای دکتر
بله آقای محلوجی، جناب محلوجی اگر سوالشون مطرح کنن تا آقای دکتر میرزایی بیان.
سلام عرض میکنم، صدای من خدمت شما میرسه؟
بله.
سلام آقای دکتر، دست شما درد نکنه، خیلی ارائه ارزشمندی بود، انشالله بشه فایل صوتی فرمایش شما رو ما داشته باشیم که بتونیم بارها مرور کنیم و از نکات ارزندش بتونیم استفاده کنیم. من یه سوالی خدمت شما داشتم. به نظرتون این قبیله گرایی در نهایت منجر به توسعه علمی میشه؟ یعنی کمک میکنه به اینکه ما از نظر دانشی در کشور توسعه بیشتری داشته باشیم، یا گمان شما بر اینه که این قبیله گرایی مخل توسعه علمی محسوب میشه؟ این سوال اولم بود. سوال دومم اینه که شما دو نوع محور برای قبیله گرایی مرحمت فرمودین و معرفی کردین. یکی دانشگاه رو به عنوان محور قرار دادید، مثلا مثالی هم فرمودین در رابطه دانشگاه تهران و دانشگاه علامه. یه دفعه اومدین اشخاص رو معرفی کردین، مثلا حالا مثال زدید از آقای ابوذری و آقای دکتر طباطبایی بزرگوار. می‌خواستم ببینم بالاخره این مفهوم قبیله گرایی که مد نظر شماست یک مفهوم سیاله که هر دفعه یه محور رو برای خودش قرار میده برای اینکه ساختار قبیله دور رو برای خودش شکل بگیره، یا اینکه معتقدید که قبیله گرایی مدل دانشگاه و منطقه محور با قبیله گرایی فرد محور ماهیتا قوانینش فرق میکنه و سازوکارهای متفاوتی داره؟ خیلی متشکرم.
ممنونم. خیلی سوال فوق العاده سوال خود پرسیدی. سوال دوم بگم اگر بعد یادم رفت دوباره تکرار کنید. سوال دوم این که میتونه قبیله حول فرد یا حول دانشگاه، حول یک نشان و یک نمادی شکل گیره. اون قبیله که حول آقای به مثال طباطبایی شکل گرفته حول فرد نیست، حول مجموعی از جهتگیری‌های فکری، حول یک سلسله از کتاب هاست، حول مقالات هستی از بحث ها و سخنرانی هاست و یک پژوهشگرانی که تو حوزه می نویسن و حول یک مجلاته. بنابراین اونجا هم یک فضای شکل می گیره. منظور از قبیله مجموع آدم هایی که با این احساسات مشترک حول چیزهای سنگر میگیرن و با هم وارد تعامل میشن و یک مرزبندی بین خودشون و دیگران ایجاد میکنن و گستره این قبایل میتونه خیلی وسیع باشه، مقداری وسیع باشه، خیلی آدم ها همدیگر رو چهره بسیار نشناسن و میتونه خیلی کوچکتر باشه، داخل یک گروه باشه، میتونه داخل یک انجمن باشه و آدم ها همدیگر رو بدونن و وارد تعامل دودرو هم بشن. پس به هر دو شکلش به نظر من میشه. سوال اولتون خیلی سوال مهمی بود و خیلی غیر قابل تعمله که من بگم پاسخ نهایی و قطعی براش ندارم. این از پاسخ من موقت هم این هستش که وقتی از قبیله دانشگاهی میگیم طبیعتا وضع موجود داریم توضیح میدیم، میگیم این کانسپته. این ما جامعه شناسا بیشتر با سازه های مفهومی کار میکنیم برای توضیح جهان واقعی بیرونیمون، چیزی نداریم. سازه های مفهومی هم در
صداتون یه خورده مشکل پیدا که اگر یه بار دیگه این تیکه رو بفرمایید.
بله، عرض کردم که ما جامعه شناسان با سازه های مفهومی کار میکنیم، مثل طبقه، مثل اجتماع علمی، مثل همین قبیله گرایی یا قبیله قبایل دانشگاهی. اینا سازه های مفهومی هم ما تعصب روی مفاهیم نداریم. این مفاهیم سعی میکنه جهان بیرون رو توضیح بده. در یه وقتی واقعیت‌های اجتماعی تغییر میکنه، این مفهوم دیگه نمیتونه جواب بده. یه وقتی در واقع نشون میده که مفهوم در حال حاضر میتونه جنبه‌هایی رو از واقعیت نشون بده که مفهوم قبلی نمیتونست اونها رو توضیح بده. بنابراین این واقعیت موجود میتونه توضیح بده. اما اینکه آیا با این در واقع میشود در واقع امید داشت که با این قبیله گرایی به توسعه علمی رسید، بنابراین یک بحث دیگه است. اگر ما مفهوم قواعد علمی رو بپذیریم، مفهوم قواعدی امر جدیدی نیست، گرچه دهه 80 مطرح میشه. اما اونایی که طرفدار این مفهوم همیشه قواعد علمی میدیدن، همیشه قبیله های علمی وجود داشت و شما کافی تاریخ علم رو بر تو اوضاع مختلف ببینید، ببینید چطوری این قواعد در جنگ با همدیگه بودن و افراد جدیدی که میخواستن بیان خودشون تعریف کنن، حالا کسایی مفهوم برنامه پژوهشی میدونن یا مکتب میدونن، ولی این با مفهوم قبیله بیشتر معنا داره، چون صرفا جهان دانشگاهی و دانش رو در نظر نمیگیره. که برای مثال توی برخی از سنت های فکری مثل پارادایم های کهن مثلا میگفت، میگفت خب تئوری های جدید چون اساسا با دنیا این پارادایمی که مسلط نمیخونه کلا پس زده میشه. من میخوام بگم که جدا از این که استدلالاتمون شواهد این دنیای علمی که من جز بشم توی این قبیله نمیخونه، احساسات و عواطف ما هم دخیل که اساسا نشنوم حرف طرف مقابل ما. اگر انتقاد و رقابتی هم هست درون قبایل ها، میان قبایل بسیار نزدیک با ما، هم پیمان با ما هست، به خاطر همین خیلی هم پیمان هم به این معنا تعریف میشن که گاهی اوقات توی دانشکده علوم اجتماعی چندین قبیله وجود دارن، اما ممکنه چندین قبیله داخل دانشکده علوم اجتماعی برن با چندین قبیله در دانشکده فلان مثلا علوم سیاسی اتحاد برقرار کنن، اما با قبایل داخل خودشون دیگهشون در مبارزه قرار بگیرن. شما کافی مثال ساده بگم، خیلی وقتا ما حاضریم که همکارمون در گروه فلان درس نذاریم، یه حق تدریسی از یه دانشگاه فلان بیاریم برای اینکه اون همکار فلان درس رو نداد. بنابراین خلاصه کنم این هستش که اگر فرض کنیم قبالی واقعیت اجتماعی، جهان علم همینطور جلو میره، توسعه میرسه. اگر جنبه های منفی قبالی رو برجسته کنیم و متعارض کنیم، قطعا در تعارض با توسعه علمی قرار میگیره، چیزی که ما الان شاهدش هستیم. ما جنبه های مثبت رو ببینیم، یعنی اون مجموعه احساسات و عواطف در کنار دنیای استدلالی، بگیم جهان علم همینطور جلو میره و چاره‌ای نیست که اون نگاه خشک عقلانی رو در نظر قرار بدیم. مرسی.
خیلی متشکرم حضرت.
خیلی متشکرم.
ببخشید من
آقای دکتر میرزا.
بله هنوز
بفرمایید در خدمتتون هستم.
بخشی از سوال رو آقای ملوجی اون چیزی من تو ذهنم بود و فرمودن آقای دکتر کاظمی هم پاسخی دادن کمک کرد. ولی در تکمیل آقای دکتر اگر لطف کنید، نسبت بین همون بحثی که اشاره کردید، سنت، مکتب و قبیله، و اینکه به نظر میرسه، یعنی حداقل یکی از استدلال‌ها اینه که یکی از دلایلی که علوم انسانی یا علوم اجتماعی ما اون کارویژی اصلیش رو شاید به اندازه کافی نداره، همینه که انقدر اتفاقا سنت مستقر نداره. نمیخوام بگم انقدر قبیله نداره، ولی به هر حال اگر بخوام با واژه‌ای که شما موضوع بحثتون از صحبت کنم، اینه که اتفاقا یه حالت آنفوتری داره و اینگونه نیست. حالا فارغ از این که اون چیزی که به من معنی منفی که فرمودید، بحث منافع و اینها که آدم‌ها رو کنار هم قرار بده، که اون خب خیلی معنی بالاخره مشخص و منفی اون به کنار، ولی به هر حال به نظرم میاد که چون بحث اجتماع علمی محفل و قبایل به معنای نه مثبت نه منفی که شما موضوع بحثتون قرار دادید، اینا اتفاقا یه جوری دال بر ضرورت و وجود و یه حالتیه، و این به نظر میرسه که ماها اتفاقا خلایی که داریم همینه، و شما به اندازه آدمهایی که میتونید نام ببرید، اتفاقا اون آدمهای صاحب مکتبن، صاحب سنتن، حالا حواشی هم ممکن داشته باشن، و ولی اغلبی نیستن. یعنی میخوام بگم، یعنی با یه بخش قابل توجه و قالبی که تقریبا شاید میشه گفت خونسان و بیشتر، حالا من جسارت نشه، من خودم بالاخره معلمم، میگم ماها معلمیم بیشتر تا اینکه صاحب یک ایده و بحث روشن. یعنی با یه مجموعه معلمانی مواجهیم که همه چی میگن، همه چیز خاریم، همه چیز رو هستیم، و کمتر هم سنت داریم، مکتب داریم، ایده داریم، و بالاخره این میخوام بگم این که اگه قرار باشه این مفهوم رو در تعبیر دقیقی شما به کار بردید، بسش بدیم، گسترشش بدیم و نسبتش رو با همون بحث توسعه علوم انسانی اجتماعی قرار بدیم، این رو چطور میشه صورت‌بندی کرد که بالاخره در فرمایش شما به عنوان مثلا بحث، نمیخوام بگم راهکار، ولی چیز شبیه این که بحث ایجابیش و بحثی که بتونه در سیاست، یعنی تصمیم سازی کنه، یا تو بحث پالیسی این حوزه بالاخره ماها هممون دانش آموخته علوم اجتماعی هست و از باب موقعیت‌های شغلی و کاری هم که داریم یه جاهایی هم توی سیاست‌گذاری های علوم اجتماعی انسانی در حد خودمون تو دانشکده یا درسی که میدیم کاری که میکنیم یا موقعیت‌های دیگه که داریم اثرگذاریم. چه باید کرد، چه صورت‌بندی باید ارائه داد که بتونه بیش از این علوم انسانیمون مثمر ثمر باشه و مسائل جامعهش رو بپردازه و از دل این نظریه‌های رقیب و سنت‌ها و مکاتب بالاخره بتونه یه خروجی‌هایی که به کاهش آلام جامعه همون جر بشه ختم بشه. ببخشید زیاد صحبت کردم.
ممنونم کامنت هایی که شما دادید خیلی خوب هست و لزومن نباید برشون پاسخی داشته باشن چون خیلی دشوار هست دادن پاسخ درست به این نظر، چون موضوع بحث های آتیه اینها، یعنی تعاملات بیشتر و پژوهش های بیشتر و ما تو ایران حالا اون تجربات انباشته شده راجع به مفهوم نداریم، پژوهشی در دست ما نیست که بتونیم از اونها استفاده بکنیم بیشتر جلو بریم. حالا پژوهش هایی داریم با کمک دانشجویان جلو میبریم ولی نظر زمان میبره که به این نتیجه برسیم. اما چیزی که من میخواستم بگم که مفهوم قبیله ضد مفهوم اجتماع علمی نیست، یعنی اشتباه نکنیم که حالا نه اون چیزی که ما اجتماع علمی دارد این تعاملات اون اساتید روابط علمی هنجارای علمی چیزه خیلی خوبی هستن، اما چیزی که مفهوم قبیله داره اونها رو در درون خوش قرار میده، میاره و چیزهای دیگه هم کنارش میذاره و میگه جهان علمی اینه، اینو به رسمیت بشناسیم برای مطالعات. اگر اینو مطالعه بکنیم با این روی کرد در حوزه مطالعات آموزش شادی، اون وقت پی میبریم که جهان احساسات، اون چرخه احساسات، زنجیره مناسک با آینه‌هایی که درون پژوهشگران و دانشجویان قرار میگیره رو مطالعه بکنیم، میفهمیم که نقص از کجاست، چرا زنجیره مناسک ما به 2 یا 3 حلقه بیشتر کشته نمیشه و گسترده نمیشه میان دانشگاهیا، چرا ما منافع خیلی کوتاه مدت میبینیم بلند مدت، چرا منافع در کار جمعی وسیع نمیبینیم در کار کوچیک محفلی میبینیم. اینها سوالاتی است که میتونه در آینده مطرح بشه و روش مطالعات انجام بشه و بعد از پاسخ دادن به اونها پی ببریم چطور میتونیم تو به کمک اون جهان علمی رو گسترش بدیم و توسعه بدیم به نحوی. اما چیزی که الان میتونم بگم که این هستش که نوعی از قبیله گرایی که در دانشگاه ما بیشتر جنبه های منفیش برجسته است، گرچه جنبه های کم و بیش مثبتی هم در اینجا وجود داره. چون گفتم مثلا فرض کنید که جریانی که عبادری شکل داده، جریانی که کچویان شکل داده، جریانی که مثلا آقای طباطبایی شکل داده، جریان مختلفی که الان ذهنم مدد نمیکنه در حوزه های علوم سیاسی و حوزه های باستان شناسی حوزه های مختلف وجود داره، این جریان ها جریان هستن که باید قواعد خیلی گستردن و خیلی کوچیکن. ما اگر به رسمیت بشناسیم این بحث رو، جنبه های مثبت در واقع این نوع قبیله گری برجسته کنیم، کمک میکنه به توسعه. تجربه خودم در دانشگاه مفرهنگ خیلی تجربه ارزشمند بود برای من که اونجا بله البته قبیله شکل گرفته بود که رابطه عاطفی خیلی قوی درونی داشت، تعارضات درونی بسیار کمی داشت و سعی میکرد که در یک شبکه روابط خیلی مثبت بین دانشجویان و استادان تعاملات درستی برقرار شه و از طریق جهان احساسی و عاطفی کار علم و جلو بره تا از طریق جهان استدلالی و عقلانی. مثال ساده‌اش اینه که استاد میاد پشت میز میشینه با فوش لگدم میزنه، نمیدونم چیزام میکنه، فوشم میده، شما بی سوادید و بعد بحث رو جلو میبره، آدم ها باید این رو بفهمن برن. اما یه جای دیگه تو در تعامل با دانشجویان و یه روابط عاطفی دانش رو گسترش میدی، هر دوتا در واقع شکلی از قبیله گرایی رو در واقع معنا میکنه برای ما. اما من از طریق تجربه شخصی خودم در دانشگاه مفرهنگ، من 6 سالی که اونجا بودم، از طریق مناسبات عاطفی و احساسی بیشتر از مناسبات شناختی بین استاد و دانشجو تونستم کمک بکنم به بر ساختن هویتی چیزی به اسم مطالعات فرهنگی. خب اینم یه تجربه است. آگاهی ما از این شیوه از در واقع ساز و کار علم به ما کمک میکنه که دنیای علمی رو نه فقط از طریق تولید دانش، یعنی فقط چاپ مقاله، بلکه از طریق تولید مناسبات روابط اجتماعی و عاطفی صحیح جلو ببریم و کمک بکنیم. مرسی.
خیلی متشکر. جناب سلیمانی سوال داشتن که در خدمتشون هستیم.
خدمت از ماست. خیلی متشکرم. اول یه تشکری بکنم از آقای دکتر کاظمی و از پژوهشگاه که لطف کردید و این جلسه خیلی خوب رو برگزار کردید. مثل همیشه و غالب اوقات بحث‌های آقای دکتر کاظمی برای ما که دانشجویان ایشون هستیم حول محور مسئله است و مسئله اینجا و اکنون ما و مایه یادگیری ما. من فقط در واقع سه تا نکته کوچیک می‌خواستم بگم. اول اینکه چون آقای دکتر فرمودن به در واقع اون انباشت مطالب ارزشمندی که پیش از این کار شده بود، برام جالب بود که سال 85 خانم دکتر شریعتی، سارا شریعتی هم سخنرانی داشتن در انجمن حکمت و فلسفه و با همون مفهوم عشایر و قبایل در مورد روشنفکران در انجمن حکمت و فلسفه هم در واقع سخنرانی کرده بودن که اونو حالا لینکش هم ارسال کردم و اونم به نظرم جالبه که از همین زاویه در واقع ورود شده بود. نکته دوم این که به نظرم شاید جالب باشه که ما این تعاملات در احساسی، ایده ها مبتنی بر مسائل و اینها رو همزمان در یه نهاد علم دیگه‌ای که ریشه دار هم هست و اون نهاد حوزه است به صورت مقایسه‌ای بررسی بکنیم، به دلیل اینکه اونم در حوزه‌ای که غیر بوروکراتیزه باشه، نه در حوزه‌ای که در واقع هی تمایل داره به دانشگاه شبیه بشه، اونها در اون حوزه سنتی که دیگه خیلی هم چیزی ازش نمونده و اون به نظرم برای بازشناسی موقعیت خود ما در اینجا و اکنونمون در دانشگاه مفید و فایده خواهد بود. نکته سوم و آخر این که به دو مجموعه، چون آقای دکتر میرزایی هم اشاره کردن فکر میکنم، به دو مجموعه اشاره شد، یکی انجمنهای علمی و یکی گروه های علمی. من یه سومی هم فکر میکنم خیلی اینجا مهمه در این چارچوبی که آقای دکتر کاظمی مطرح کردن و اون حلقه های مطالعاتیه، چون الان ما یه مجموعه از حلقه های مطالعاتی مختلف رو در حوزه های مختلف داریم. مثلا حالا اگه بخوام مثال بزنم، مجموعه که آقای دکتر فکوهی حول محور انسانشناسی و اون انسانشناسی و فرهنگ ایجاد کردند و یا حالا گروه های دیگه هست در حوزه تشیع یا حوزه های دیگه آقای دکتر توفیق، اینها هم به نظرم خوبه که اینها هم دیده بشن، چون اینها هم جایی بین روشنفکری و دانشگاه عمل میکنن و به نظرم این حول محور مسئله جمع شدنشون و اون احساس ها و عواطف و گرم بودنشون هم در واقع یه ماده خام خوبیه برای مطالعه در کنار اون دو نوع دیگه. ببخشید که طولانی شد، خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما.
آیتو سلیمانی خیلی ممنون، خیلی لطف کردی و لطف داشتید، خیلی کامنت‌های خوبی دادیم، مرسی.
متشکر. جناب اسماعیل نیا سوالشون مکتوب پرسیدن، گفتن که اگر مناسب دانشگاهیان با مفهوم قبائل دانشگاهی قابل توضیحه، آیا پژوهشگر دانشگاهی که خودش عضوی از یک یا چند قبیله علمی قادر به مطالعه مناسبات قبیله‌ای خواهد بود؟ به تعبیر دیگه علایق و منافع قبیله‌ای مانع پژوهش عینی اون نمیشه؟
این سوال علی جان سوال خوبی که خب بارها پرسیده شده، نه راجب این خروج از قبیله، راجب خروج از سنت. خب کسایی تو سنت‌های مختلف فکری کار می‌کنن میتونن کار بکنن. در مثال فرض کن ریمون آرون که راست بوده راجب مارکس، خب تفسیرهای خیلی جالبی نوشته و جالبه که یه چپ کتاب اون رو تو ایران ترجمه کرده. نه بله میشه، البته به همین شرط که من گفتم محدودیت های شناخت همیشه باید جلوی چشم ما باشه، این محدودیت هایی که ما داریم برای شناختن و در این که در جای خاصی طبعا متصدیم، در جای خاصی ریشه گرفتیم، این محدودیت ایجاد میکنه، اما مانع شناخت نمیشه، ما واقف باشیم به این محدودیت ها.
بله جناب گاراژیان، من نمیدونم اسمشون رو درست میخونم،
گاراژیان بله باستان شناخت
بله. بله خیلی سوالای خوبی هم به نظر من کردن. یکی پرسیدن که نقش دولت و حاکمیت در پایین و بالا کردن قبایل علمی و افراد گروه‌های خاص در اون چیست، و سوال دومشون هم نقش انحصارها و مجوزهای دولتی و حاکمیتی، مثلا در مورد مجوزهای مثل انجمنهای علمی و حتی نشریه علمی پژوهشی، در تقویت یا فروپاشی قبایل علمی چیست؟
دقیقا سوال خوبیه. همون چیزی که ما راجع به اجتماع علمی میگفتیم، مثلا آقای عوازی در سال 82 مقاله حل مسئله که نویسه آخرش میگه که یکی از دلایل اینکه جهان سه پوپری تو ایران شکل نگرفته مداخلات دولت و عدم وجود فضای دموکراتیک در دانشگاه. قطعا این پاسخ رو برای همه چیزهای دیگه مثل عدم تشکیل سنت‌های علمی در ایران و مداخلاتی که دولت‌های اختیارگرا متمرکز در ایران داشتن، خوشبختانه ما از طبق دید کل تاریخ این دولت ها رو تجربه کردیم و همیشه بوده اثر ما، طبیعتا مداخلاتون تأثیر داره در شکل دادن به قبایلی که وارد دانشگاه ها بشن و گاهی اوقات الان من نمیخوام برچسب بزنم قبایل ساختگی یا قبایلی که خرق‌السائی شکل میگیرن و شما میبینید که تو برخی از جریان های علمی یهو میشن علیه علوم انسانی، یه بیانیه امضا میکنن بله بله علوم انسانی مثلا این چیزها رو دارد. خب معلومه که کسی که واقعا توی علوم انسانی داره نون میخوره و پژوهش میکنه و اینجا فضای قبلی که طبیعیش گرفته نمیاد علیه علوم انسانی بجنگه. طبیعیه که کسی وارد دپارتمان علوم انسانی میاد علیه علوم انسانی میجنگه کسی است که در واقع تعلقات ایدئولوژیک داره و از بیرون از فضای دانشگاه اینجوری تحمیل شده بر فضای دانشگاه. و این تأثیر و تأثیرات مداخلات دولت در شکل دادن به این قبایل دانشگاهی خودش به نظرم موضوع جذابی برای مطالعه است. من یادداشت میکنم اینجا که این مورد مطالعه قرار بگیره که چطور اینها میتونن تاثیرگذار باشن در دادن مجوز به اونها. اما به طور کلی چون ساختار حکومت تو ایران سیال هست، در دوره های حلقه های انجمن های مجلاتی شکل میگیرن، یه دوره هم ممکنه تحصیل شن. بنابراین این امکان تو فضای دانشگاه ایران همیشه وجود داشته که این قبایل کمابیش بتونن خودشون نشون بیدن. به اضافه که همه مسائل رو نمیشه به سیاست رفت داد، مداخلات دولت رفت داد. دیکتاتوری درون نهاد دانشگاه، اخطارگرایی درون نهاد دانشگاه وجود داره. حالا اون خارج از بحث قبیله گرایی ما، از اون خاص اقتدار گرایی و شخصیت اقتدار طلب در بطن شخصیت دانشگاهی وجود داره، فرق نمیکنه چپ راست، سکولار یا مذهبی. و ما میبینیم این تجربیات همه تک تک ما تو دانشگاه ها دیدیم که همونقدر فرد سکولار در واقع فضاهای علمی رو دور زده و اون مناسبات احساسی عاطفی رو غالب کرده، منفی رو غالب کرده در فضای دانشگاه و مخاصات مخرب داشته، یه فرد مذهبی در واقع ایدئولوژیک داشته. ولی ما متاسفانه در نقد بیشتر شاید فقط بریم سراغ کسایی که یه سمت هستن. نه، اگر وسیع‌تر ببینیم میبینیم که متن دانشگاه این قبایل در ارزش‌هایی که فراتر از دانشگاه اومدن، یعنی در خارج از دانشگاه وارد شدن، جامعه وارد شدن، مداخله کردن، نه فقط دولت و فضای دانشگاهی رو تحت تاثیر خودشون قرار دادن.
خیلی متشکر. جناب رحمانی سوال کردن که در واقع بیشتر نظر بوده که اگر در توسعه مفهوم به دقت‌های نظری گسترده‌ای که درباره مفهوم قبیله شده است توجه کنیم، قابلیت بسیاری برای فهم عمل و حتی نقد وضعیت امروز دانشگاه ایران خواهد داشت. آیا هر کس در یک قبیله دانشگاه عضو است یا در چندین قبیله امکان عضویت دارد؟ آیا یک در یک قبیله عضو است یا در چندین قبیله عضویت دارد؟ اما یه پرسش حاشیه‌ای، این که شما امروز در کدام قبیله یا قبیله آکادمیک باشنسید؟
بسیار رحمانی عزیزم. آقای دکتر، نه، یه فرد بنیان بحث محافظه‌جویانه که فرد بتونه عضو قبایل مختلف بشه. قبیله همونه، قبیله هست در جای خود، اما فرد میتونه از قبیله بکنه به قبیله دیگه.
بنده رو هم اجازه بدین صحبت تمام مطرح کنم میشه.
حتی متأسفانه صدای شما الان شنیده نمیشه. یعنی صدای شما نویز داره، صداتون رو درست بکنید بعد از اینکه من پاسخ کامنت رو جواب دادم حتما صحبت کنید. اگر صدا سخته
اجازه بدین آقای بزن آقای دکتر کاظمی توضیح.
خب اصلا من جواب میدم که به نظرات بیشتری برسم. البته که من فرد میتونه عضو چندین قبیله بشه و ما هم در واقع عضو اون قبیله هستیم که قبیله مطالعات فرهنگی که تعدادشون هم زیاد نیستن و داریم توی قبیله کار میکنیم، با قبایل دیگه هم پیمان میشیم و از یه قبایل هم ممکنه که باشون مبارزه کنیم، این مشکلی این جهت نیست. ولی میدونم در عضو کدوم قبیله هستم آقای دکتر. شما میدونید کدوم کدوم قبیله هستید آقای دکتر رحمانی؟ بریم سوال بعدی.
بله، جناب معتمدی، البته آقای صادق معتمدی اگه اشتباه نکنم اینجا سوال داشتن، اگر صدای من دارن صداشون میاد میتونن سوالشون رو مطرح کنن. آقای صادق معتمدی.
بله، تا ایشون بیان. دکتر صمیم هم کامنت گذاشته.
بله، جناب آقای صالح.
بله جان.
جناب آقای صالحی هم سوال دارن، اگر آقای صالحی بیان بعد بخنه جناب دکتر.
صدا میاد آقای دکتر؟
بله.
آقای دکتر کاظمی عزیز عزت بردیم. زاکر صالحی هستم آقای دکتر.
استاد زاکر صالحی عزیز.
ارادتمندم. استفاده کردی. بسیار عالی بود. من فقط متاسفانه 5 دقیقه انتهایی صحبت شما رو بودم در حد سه چهار دقیقه ای و
و همون کافیه چون خلاصه بحث
هم اسم بردین از آقای ابوذری، آقای طباطبایی و یه سری جریان های فکری. بعد من برام سوال پیش اومد که آیا اصولا خود علم قبیله پذیره و آیا لازمش اگه بخوام یه مفهوم بدوی رو مثل قبیله و اینا رو باز تولید بکنیم بچسبونیم به علم مدرن، آیا لازمش این نیست که قبلش بگیم مثلا ماهیت علم دگرگون شده به تبع اون ماهیت دانشگاه دگرگون شده که این قبیله ها الان میتونن خودی نشون بدن، یا همین جوری یک دفعه به صورت میانبر صحبت از قبیله بکنیم؟ شاید هم اول بحث شما در مورد دگرگونی ماهیت علم و دگرگونی ماهیت دانشگاه صحبت شده و بعد به این نتیجه ما رو کم کم رسوندید که حالا راه باز شده تا اینها در ساختار قبیله‌ای خودشون نشون بدن، چون قبیله یه مشخصاتی داره. حالا بعد مثلا بیاییم ما اینا رو تطبیق بدیم با فضای موجود علم در ایران یا در هر جای دیگه. قبیله مثلا مناسک داره، آداب و رسوم داره، خب طبیعتاً علم هم مناسک داره دیگه، اینجا میتونیم بگیم شباهتایی هست. قبیله رئیس داره، قبیله بر مبنای نسب و خونه، ولی علم اینگونه نیست. تو قبیله تبعیت محض هست، تو علم نیست. توی قبیله عصبیت هست، توی علم نیست. توی قبیله سوگند و قسم هست، ما تو علم نداریم سوگند قسم. حالا باید فکر کنیم
ببینیم در پزشکی که داریم
چی داریم؟
در پزشکی که داریم داره سوگند میخوره دیگه،
تعهد داریم ما، کامیتمنت داریم، ولی قسم نداریم. اینجا قبیله نماد داره، علمم نماد داره. بله مثلا من دیدم بعضی قبایل در خوزستان الان پرچم دارن برای خودشون، موقع مراسم میرن این پرچم ها رو تو خونه هاشون میارن و این ویژگی ها رو یکی یکی بشینیم تطبیق بدیم ببینیم در فضای علم ایران آیا تعین اجتماعی پیدا کرده یا نه. یعنی ما داریم راجع به یه اسم فقط صحبت میکنیم به اسم قبیله به جای اجتماع علمی، یه اسم خالیه، یا ما یک ساختار تعین یافته ای رو داریم میبینیم مثلا دور آقای ابوذری یا دور هر کسی دیگه ای که اون به سطحی از نظر ساختاری به سطحی از تعین رسیده که قابل مطالعه است به عنوان یک پدیده مستقل. مثلا ما قوم داریم در بیرون، زیر مجموعه قوم، مثلا قوم ترک، قوم لور، زیر مجموعهش قبیله داریم، زیر مجموعه قبیله ایل داریم، طایفه داریم، عشیره داریم، یه ساختاری رو ما داریم به چشم داریم میبینیم اینجا. آیا ما الان از نظر اجتماعی و عینی به یه سطحی از پیچیدگی این قضیه رسیده که قابل توضیح و تبیین جامعه شناختی باشه، یا فقط یک اسم ما داریم تغییر میدیم؟
ممنون از شما های دکتر عزیز، تشریف آوردید. همین بحثا مطرح شده پیدا. من فقط 30 ثانیه توضیح بدم که توضیح دادیم که مفهوم قبایل علمی جدید همان مفهوم قبیله سنتی نیست. تاریخچه چگیری توجه به قبایل بله تا تاریخچه رو توضیح دادیم، اومدیم جلو. به همینطور وضعیت اجتماع علمی و مقالاتی که در این حوزه نوشته شد و وضعیت ترسیم کرد رو هم توضیح دادیم و بعد رسیدیم به این بحث و معنامون از قبیله شهر دادیم. بنابراین شاید یکی از دخل اونجه سوالاتون با این دلیل بود که اون جزئیات درش نبود.
اگر نیست چه اصراری داریم از واژه قبیله استفاده کنیم؟ اگر نیست چه اصراری داریم از این؟
من توضیحات دارم، چون نبودید نمیتونم اینا رو تکرار کنم، فرصت نیست. اگر اجازه بدید فایل شما گوش کنید، چرا توضیح دادم چرا سراغ قبایل علمی باید بریم نه سراغ اجتماع علمی، و توضیح دادم چرا مفهوم اجتماع علمی مفهوم شکست خوردی در ایران، یا توضیح دادم. الان فرصت نداریم وارد تکرار بشم، فایل هست. اگر افتخار به هم بدید فایل رو گوش کنید بعد با هم گفتگو بکنیم که باعث افتخار منه و من استفاده میکنم و نظرات شما رو وقت میشنوم، مثلا جداگانه میام دفترتون باهاتون حرف میزنم. میشرفم الان تکرار اونها برای مخاطبان دوباره خسته کننده باشه. عذرخواهی میکنم.
متشکرم. آقای صادق معتمدی نمیدونم وضع شدن که سوالشون مطرح کنن. اگر نشدن جناب آقای دکتر صمیم هم نمیدونم حالا بخوان سوالشون مطرح کنن.
اگر خواستم بیان بالا متوجه هم بسید که وصل شدن و میکروفونشون بسته سر.
بس
آقای دکتر سمیم، بله شما تو نظر اول که همون چیزی گفتید که من نظر من هم هست که گفتید که پای سنت نظری در میان است، میشه در یک سنت نظری بود نظر دیگر رو مطالعه کرد، همین جمله رو میشه همین گفت، میشه در یک قبیله علمی بود قبایل دیگر رو مورد مطالعه قرار داد. مفهوم سنت نظری، مفهوم مکتب، مفهوم پایدان، این مفهوم مقابل مفهوم قبیله نیست. اینا هر مفهوم، هر سازه مفهومی چیزایی به ما میگن، گاهی اوقات تفاوت‌هاشون خیلی زیادتر از تفاوت‌هاشونه. من توضیح دادم چرا سراغ این مفهوم رفتم، چون مفاهیم بسنده نیستن برای توضیح یک سری از مسائلی که در دنیای علمی داره، اصولا هم چندان علمی نیستن، به مناسبات انسانی و روابطی که حول علم در میگیره هست و مفاهیمی مثل اجتماع علمی و سنت ها کمتر، نمیگم اصلا کمتر، بدون توجه کردم. به این دلیل گفتم که مفهوم اجتماع قبیله شاید رساتر باشه برای این داستان. بله آقای رحمانی، درس کردم قبایل میتونه حول فرد، حول سنت نظری، حول دپارتمان، حول انجمن شکل بگیره. بعضی وقتا فرد برای اینکه قبیله شکل بده تو ایران این جنبه منفیش میره، انجمن تاسیس میکنه و قبیله شو شکل میده، میره مجله، یه انتشاراتی تاسیس میکنه. این چیزایی که در ایران هست، ما همه اینا رو توی کانتکست کاملا علمی میبینیم، داره که نه، من میگم اینا در واقع انگیخته های غیر علمی هم دخیلن در شکل دادن به اینها، اینها باید مطالعه بشن. شما هم شاید بگید که دخیلن، من میگم که اینها ارزش مطالعه دارن و باید مورد مطالعه
بشن. اما آقای کاراژیان دوباره سوال فرمودن که تعامل یا تقابل با جامعه مساوی مردم یا نیازهای ضروری از یک سو با حاکمیت و اعمال حاکمیت از سوی دیگر چگونه ارزیابی و توصیف می‌کنید؟ یعنی قبایل و بقایشون در تعامل با
این، کاش خودشون صحبت بکنن چون خیلی نمی‌فهمم این سوالو.
میگه آقای کاراژیان،
بله
بفهم بفهم جناب
کاراژیان. ببینید در مورد قبایل علمی، اونطور که من با دید بلند مدتی میفهمم، باید بتونن بقای خودشونو به هر شکلی تأمین کنن تو کانتکست های بسیار مختلف. حالا سوال من اینه که وقتی کانفلیکت پیش میاد یا وقتی شرایطی مثل 88 مثلا به وجود میاد، اون وقت میتونیم یه توصیفی بکنیم از استراتژی های بقا آقای دکتر کاظمی در دو جبهه، یکی در جبهه در ارتباط با دو طرف اون کانفلیکت. ببینید قبایل علمی یک طرفن، ما دو طرف کانفلیکت داریم، یک طرف حاکمیت وایستاده و دولت، یه طرف هم مردم وایستادن. حالا به نظر شما این اصطلاح قبایل علمی کارایی داره در توصیف این مواقع بحران، مواقع گذار، تغییرات با نرخ بالا، و اینو چجوری ارزیابی میکنید به طور کلی؟
دادی استراتژی بقا که عرض کردم، این نیاز مطالعات بیشتری داره و ما نمیدونیم چطور در تو ایران این استراتژی بقا دقیقا چه چیزهایی هستن. اما اینکه این قبایل ماندگارن مثل قبایل سنتی، نه اینطور نیست. قبایل میتونن از بین برن، کوتاه مدت باشن، افرادش عوض بشن و میتونن بلند مدت هم باشن. شکل‌های مختلفی وجود داره در اینجا. بنابراین اینکه یک فرض کنید انجمنی شکل میگیره، هولش آدمایی میان و بعد از 10 سال اصلا کلا نابود ناپدید میشه، خب بله رخ میده، به دلایل مختلفی هم ناپدید میشه، نمیتونه اعضای قبیلهشون نگه داره، منسجم نگه داره و از غیر اون هویت، اون نمادها اونها رو شکل بده و دوام داشته باشه و از بین خواهد رفت. راجع به استراتژی، برخی از قبایلی که تلاش میکنن که به نحوی در تعامل با دولت باقی بمونن یا به نحوی استراتژی رو به کار بگیرن، کمتر عرض کردن، نیازمند مطالعه بیشتر هستیم، ولی باز موضوع جذابی هست برای مطالعه. نکته دیگه آقای دکتر صمیم هست که گفتن که سوال های اسماعیلی در جای خودش میماند، در یک میشود در یک مجموع مناسبات مادی و منافع بود و کل نظام را نقد کرد. این سوال خوبی نیست، به این معنا که الان خود دکتر صمیم در یک بخشی از مجموع مناسبات مادی و منافع هستن، دارن کل نظام علم و دانشگاهی دارن نقد میکنن، پس عملا داره رخ میده. این چه سوالی است که شما میپرسن که آیا میشود اگر همه ما جهتگیری منفعتی یا مادی داشته باشیم و کسی نباشه که برای از این باشه، دیگه چه جای این سوال هست که میشود کاری کرد یا کاری نکرد؟ همه ما در چنین وضعیتی قرار گرفتیم و نمیشه جدای از این داستان بود. و در این حال هم نقد، اون وقت نقد علمی معیارهای خودشو داره، یعنی در درون فضای علمی به
نقد و بررسی گذاشته میشه و اعتبار سنجی میشه در اون دنیایی که حالا اون داره اون کار انجام میده، یا پذیرفته میشه یا رد میشه یا بی اعتبار تلقی میشه. چاره دیگه ما نداریم آقای دکتر سمی.
جناب آقای شدن سوالشون رو بکنن، من همچنان منتظرم، چون دو سه بار به من گفتن که سوال دارن ولی وصل نشدن. زارن جناب حکیم آرا پرسیدن رابطه مفهوم قبیله با مکتب چیست؟ نمیخواین شما جواب بدید تا جناب
آریانم من عرض کردم این رو، این خیلی از چیزها مشابهت هایی با همدیگه اینا دارن که تو مکتب هم اونها رو میبینیم. من عرض این بود که مفهوم قبیله چیزهایی رو به ما داده، همین که مطالعاتش رو از دهه 90 شکل داده، به جریان مطالعاتی شکل داده که عبود جامعه شناسان و کسایی که آموزشادی کار میکنن از دریچه قبایل علمی دارن جهان دانشگاهی و آموزشادی رو مطالعه میکنند، این نشون میده که از زاویه مکتب صرفا میشه بحثای توریک رو و نظری رو یکی فکری دنبال کرد. اونجایی که به تاریخ اجتماعی علم برمیگرده، مناسبات روابط اجتماعی دانشمندان برمیگرده، مسائلی از این دست، خب من حداقل اونطور که درک ناقص من میگه با مفهوم مکتب نمیشه جلو بود. اگرچه مفهوم مکتب میتونه در واقع کمک کننده باشه برای فهم خیلی چیزی که خود قواعد علمی هم میگن.
جناب آریان اومدن روی خط، میخوان سوال دارن بپرسن، اگر سوال دارن بفرمایید.
خواهش میکنم. صدای من میاد؟
بله میاد.
درود بر شما، پایدار باشین. من یک سوال داشتم خدمتتون. فرض کنیم یه قبیله داریم در دانشگاه به نام قبیله تاریخ علم، بعد بدون اینکه کسی زیر نظر اونها کار بکنه میاد یک سری از سالهای عمرشون میذاره برای کار پژوهشی، بعد این پژوهش رو اعلام میکنه. چون که این کار نو خارج از چارچوب این قبیله وارد بخش علمی شده، به این دلیل که فقط باید همه کارهای این بخش
باید در جلسه اگه وقت مخصص یه مقدار بهتر مدیریت بفرمایید ممنون میشم. من خیلی منتظر موندم همینجوری
به تو وقت
خیلی دنگار.
اجازه بدین که سوال آقای آریان مطرح بشه بعد شما صحبت کنید، به تو وقت میدم الان. بله. یک دو دقیقه تعمل. بله. آقای آریان بفرمایید شما.
بله بله. بعد این کار نو که به وسیله یک پژوهشگر آزاد انجام شده و بسیاری از مجامع دیگه و گروه های دیگه، مثلا فرض کنید گروه های باستان شناسی قابل قبوله، دوچار بیمهری میشه و این آزادی اندیشه گرفته میشه، به این سبب که فقط باید همه کارهای تاریخ علم از چارچوب قبیله تاریخ علم بیاد بیرون و این یک ضعفی هستش به نظر من در بخش علمی که آزاد اندیشی رو میگیره. چون که به نظر من چون در قبیله ها همیشه تمام کارها انجام میشه و در قبیله ها تفکر به وسیله رئیس و گروه قبیله ها هسته و این قبیله ها تمام تفکر خودشون رو به دانشجوها منتقل میکنن، دانشجوها دیگه اجازه آزاد اندیشی پیدا نمیکنن و چارچوب مقاله ها دقیقا تکرار مقاله های قبلی میشه و این یک ضعفیه که من در مقاله ها و نه همه مقاله ها، در بسیاری از مقاله ها دیدم که حرف تازه ای نیست، در یک مقاله یک مجله چیز اگه که بگردی شاید یک کلمه دو کلمه موضوع جدید هست و این به سبب این هستش که این قبیله ها تمام دانشجوها و همه چی رو میخوان در اختیار خودشون بگیرن و همه باید از چارچوب و کانال اینها رواج پیدا کنه و این یک ضعف علمی به نظر من در برخی از قبیله ها هستش و سبب میشه که هم آزاد اندیشیه دیگران گرفته بشه و هم آزاداندیشی دانشجو گرفته بشه و اجازه فکر کردن نوع دانشجو و گروه های آزاد داده نمیشه و کاملا اونها ترور میشن. من سوالم در این مورد بود. با سپاس از شما و با پوزش از همه فرهنگان.
ممنونم آقای دکتر. بیشتر فکر میکنم آقای آریان عزیز کامنت بود تا سوال که من استفاده کردم از این کامنت. توضیح بحث بود اونطور که من فهمیدم. اگر باز فکر میکنید سوال دیگه هست که من نفهمیدم بفرمایید. از بحثاتون هم استفاده
من کردم. خواهش میکنم. من فقط نظرم این هستش که در دانشگاه ها نباید قبیله ها اجازه پیدا کنن که همه چی از چارچوب قبیله خارج بشه و در قبیله اجازه داده بشه. و یکی این که در قبیله ها وقتی که شکل میگیرن این قبیله های علمی سبب میشن به یک اندیشه یک نواخ برسن و این اندیشه یک نواخ کاملا منتقل میشه به دانشجو. دانشجو هم ادامه کار اونها داده میشه و هیچ تغییرات خیلی زیادی به وجود نمیاد. یعنی وقتی دانشجو زیر نظر استادی یا قبیله باشه در بخش مثلا فرض کنیم که تاریخ دیگه همه صحبت‌های اون میشه، همون روش اونها میشه و حرف نوعی گفته نمیشه و تکرار همون اهداف و افکار قبیله هستش و این یه ضعفی هستش در بخش علمی به نظر من. به نظر شما اینطور نیست؟
بله آقای دکتر. آقای آرگن عزیز ببینید، بچه با بچه بحثاتون موافقم که به تکرار میفته و یه سری مفهوم، چون در واقع اینا در واقع سنت‌های مختلف یه چیزای خاصی رو دنبال میکنن به همون سمت هم میرن. اما اگر جنبه مثبت، جنبه منفی حرفشون کاملا درسته. جنبه مثبت در واقع سنت‌های علمی اصلا با تکرار جلو میرن. یعنی برکن برنامه پژوهشی پوزیتیویستی اگر تو ایران وجود داشته باشه، خب اون سنت رو جلو میبره، تقویت میکنه، اونم تکراره. اما کسی نخواد وارد مثلا این سنت بشه، بره دانشگاه دیگه یا جای دیگه یا گروه دیگه که با اون سنت در واقع بیشتر بتونه کار بکنه. پس جنبه‌های منفی خیلی زیادی داره، منفیتون رو میپذیره. اما اینطور نیستش که لزوما تکرار اگر داشته که درستش باشه یه سنت پژوهشی رو بتونه تقویت بکنه.
خیلی متشکرم. آقای صادق معتمدی اگر هستن سریع وصل بشن سوالشون رو مطرح کنن، چون وقتمون هم رو به اتمام هست. آقای آمریان کامنت گذاشتن و گفتن که بارها مشاهده کردم که در حوزه علوم تربیتی احتمالاً در واقع یک رابطه استاد دانشجو چیزی شبیه مرشد و مراد هست به معنی منفی اون، و در واقع تایید کردن صحبت‌های جناب آقای دکتر کاظمی رو. آقای صادق معتمدی وصل میشید که ما به شما وقت بدیم؟ آقای معتمدی وصل. آقای آقای معتمدی
نه، علیرضا غفاری سوالی پرسید که
بالاتر. بله آقای دکتر غفاری هم سوال پرسیدن. بله
بله گفتم که چه زمانی بین مافزوری و نورستینا وجود داره. خب این تفاوت رو و اشتراک رو پژوهشگری به اسم کیوین والبی در واقع پژوهش کرده، فکر کنم 2000 رو فکر می‌کنم حالا 4-5 باشه پژوهشش، که اومده این دوتا سنت مافزوری رو در واقع نورستینا رو در واقع با همدیگه ترکیب کرده و گفته این دوتا کنار همدیگه میتونن در واقع پژوهش خوبی رو سامان بدن. این از این سمت نقش احساسات در واقع برجسته بشه، از سمت دیگه بحث فرهنگ معرفتی در واقع دیده بشه. بله مقاله 2013 هست که این در واقع قبیله‌گرایی جدید و فرهنگ معرفتی عنوان مقالهش هست، در 2013 چاپ شد. اینجا اون پژوهش ترکیب رو انجام داده، تفاوت‌هاش هم اونجا و اشتراک‌هاش هم بیان شده در اون مقاله. نایمان آقای
بله همسر آقای گاراجی هم سوال کردن ظاهرا نسبت قبیله با هیبتوس دانشگاهی، نمیدونم درست میخونم یا نه.
هابیتوس
دانشگاهی. هابیتوس، بله.
خب مفهوم هابیتوس مفهوم بوردیویه و مفهوم کارهایی هم هست برای خیلی جا، هم برای بحثایی که اجتماع تلمی دنبال میکنم، برای کسایی که مفهوم قبیلی رو دنبال. مفهوم هابیتوس هست که کمک میکنی شخصیت دانشگاهی شکل بگیره و اونم یک چیز شبیه مفهوم جامعه پذیری ماست. توی جامعه شناسی به تدریج در واقع شکل میگیره منشی که بهش میگیم منش دانشمند. حالا در واقع بوردیون رو تو کتاب در واقع بگم کتاب دانشگاه و آکادمیک داره، اون خوب توضیح داده اون این بحث رو. برای نقش خیلی مهمی داره برای تقویت شیوه‌ای از در واقع اجتماعات قبایل دانشگاهی که بتونه دنیای علم ما بتونه درستی جلو بره.
مدی هم پرسیدن که میتونیم تعریفی از مفهوم بی قبیله ها داخل دانشگاهی ارائه کنیم؟
البته که میتونیم، ولی موضوع مطالعه ما قبیله هاست دیگه. قطعا کسایی هم که خارج داخل قبیله قرار نمیگیرن، مثلا در دانشگاه علوم دانشگاه تهران کسی رو میشناسن که داخل هیچ کدوم جناب بندی ها نیست، یکی تنها برای خودش در واقع داره میره جلو، با هیچ بازی هم وارد نشد. معمولا اینا نمیتونن جریان سازی بکنن، جریان شکل بدن و دائم مخالف خوانی میکنن و کارهای اشتراکی و جمعی نمیتونن بکنن. به اضافه اینکه ما بلاز جامعه شناسی وقتی میگیم قبایل، گروه های کوچک، انجمن ها، دائم یک کار جمعی رو مطالعه میکنن، نه فرد تنها رو. بله اونا میتونن وجود داشته باشن.
جناب کریمی هم پرسیدن که آیا فعالیت های اینستاگرامی و مجازی آزادان به ساخقه های مخاطبین خاص نوعی فعالیت قبیله ایست یا جز ماهیت کار علمی و الزامات ما؟
خب این تعارض با هم نداره. این سوال میتونه جز کار ماهیت علمی باشه و قبایل هم شکل بده. افراد تو فضای اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی سعی میکنن حلقه خودشون شکل بدن، طرفداران خودشون سامان بدن، خبر بدن در چه اتفاق میفته، کی سخنرانی دارن، کجا بیان با هم حرف بدن، کتاب که مجلات در این حوزه منتشر شده. طبیعتا این کمک میکنه به شکلی از قبایل مجازی دانشگاهی، که البته خب خیلی زوده راجع به ایده در ایران صحبت بکنه.
بسیار متشکرم. ما متوجه نشیم آقای صادق معتمدی هم تشریف آوردن یا نه، اگر هستن سوالشون مطرح کنن.
دوستمون بخواه صحبت کنه نشد و نگران شدیم که چرا شما صحبت نکردم. بله فکر میکنم ما 10 دقیقه از زمانمون هم گذروندیم آقای.
بله. خیلی
لازم هست تشکر کنم از دوستان قبل از اینکه شما بخواید شما اول صحبت کنید و من صحبت کنم آقای دکتر.
نه شما بفرمایید، من دیگه
من لازم است که از همه دوستان که در اینجا هستن اسمشون رو نام نبردیم و کامنت گذاشتن تو این جمع و من اسامیشون رو میبینم، تشکر بکنم که حضور داشتم. امیدوارم اونه که صحبت نکردم حتما به هم نظرشون رو بگم و دوستانی که صحبت کردم اگر در واقع این گفتگاه به سرانجام نرسید باید ببخشن، چون که فضای اختیار ما امکان گفتگوی خوب رو نمیده، غنی رو نمیده، ولی من از نظراتون که نوشته شده استفاده میکنم و یادداشت میکنم و انشاءالله در مطالعات بعدی اونها رو به کار میگیرم.
خیلی متشکرم از آقای دکتر کاظمی، خیلی لطف کردن، واقعا خود من استفاده کردم و ایده جدیدی رو که حالا توی ذهنمون بود ولی شاید به شکل علمی صورت بندی نشده بود رو در اختیارمون گذاشتن و متشکرم. و حالا همطوری که دوستانم گفتن حتما نیاز هست که بیشتر و بیشتر همه ما فکر کنیم روش و این رو یه خورده پرورش بدیم از نظر کار علمی. این فایل صوتی جناب آقای دکتر کاظمی فکر کنم دو سه روز آینده در روی سایت پژوهشگاه قرار میگیره و قابل برداشت هست، حالا دوستانی که مایل هستن میتونن استفاده کنن. پژوهشگاه علوم انسانی و پژوهشکده ارتباطات و مطالعات فرهنگی تلاش داره که انشالله شبیه این جلسات رو که هم بحث مطالعات فرهنگی هست هم بحث ارتباطات هست ادامه بده و جلسات شبیه این رو بیش از این تشکیل بده برای اینکه بتونیم به گسترش بدیم به این مفاهیم علمی و بتونیم تقویت کنیم شناختمون رو از جامعه دانشگاهی، از فضای علمی. و امیدوارم که این جلسات باز هم ادامه پیدا کنه. از همه عزیزانی که تشریف آوردن هم صمیمانه سپاسگزارم. همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. آقای دکتر کاظمی خیلی لطف کردین.
ممنون که وقت رو من دادید. متشکرم. روز بخیر.
خدا نگهدار. Thank you.